فصل ده. والد، بالغ و کودک و دوره بلوغ. اگر می‌خواهی با من حرف بزنی، شرایط خودت را معین کن. ولتر. یک روز دختر 16 ساله‌ای که در یکی از گروه‌های جوانان بین 13 تا 19 ساله من بود گفت: توی خیابان سر چهارراه ایستاده بودم و چراغ قرمز بود. والد من میگفت: نرو، صبر کن. اما کودک من میگفت: برو ولش کن. وقتی آنها داشتن توی کلم با هم مجادله میکردند، چراغ سبز شد. سالهای دوران بلوغ هم همینطور است. نوجوانهای بین 13 تا 19 ساله با تصمیم گیری ها و دوراهی های بسیار زیادی روبرو هستند. ولی آزاد نیستند که برای خودشان تصمیم بگیرند. زیرا در بیشتر مسائل باید صبر کنند تا طی موقعیت ها و تغییر اوضاع برایشان تصمیمی گرفته شود. مغزشان رو به تکامل است. بدنشان به حد رشد بلوغ رسیده است. اما از لحاظ قانونی و اقتصادی وابسته به دیگران هستند و تلاش‌هایشان برای فعالیت‌های مستقل همیشه به این شکست منجر می‌شود که می‌بینند واقعاً نمی‌توانند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. بنابراین روحیه‌شان هم در این سطح باقی می‌ماند که می‌گویند چرا اصلاً سعی کنیم کاری انجام دهیم. احساس می‌کنند بهتر است هیچ کاری نکنند، صبر کنند و فقط بپلکند تا چراغ سبز شود. تحت این نوع شرایط بالغ پیشرفت زیادی نمی کند. ناگهان وقتی قانوناً آزاد می شوند احساس می کنند که ول شده اند و نمی دانند چه کار کنند. بیشترشان وقت می گذرانند به امید اینکه روزی اتفاقی بیفتد، کسی پیدا شود یا بالاخره در جایی کسی به آنها شور و حال بدهد. اما به هر حال وقتی که در این نقطه حیث و بیس هستند، یک چهارم از زندگی آنها گذشته است. به خاطر فشارهای درونی و خارجی، به نظر می رسد که رفتار متقابل اغلب آنها بیشتر در سطح قدیمی طرح‌های والد کودک انجام می گیرد. در دوران بلوغ، احساسهای کودک به طور تشدید یافته ای باز نواخته می شود، زیرا هورمون‌های بدن شروع به کار کرده اند، و انسانی که در این دوره است از پدر و مادر خود به عنوان منبع نوازش رو برمیگرداند و دنبال منبع نوازشی از نوع دیگر است. احساس‌های غیر خوب با تناوبی بیشتر و با شدتی بیشتر باز نواخته می‌شوند، ولی آن تکنیک‌هایی که او در بچگی برای کاهش دادن این احساس‌های غیر خوب به کار می‌بست اکنون ممکن است خطرناک باشند. زیبایی شهوت انگیز دختر جوان باید اکنون تحت کنترل قرار بگیرد و او را از جریانات داخلی و خارجی محفوظ بدارد. مبالغه های مال من بهتر است پسر کوچک باید تحت عنوان رفتار خوب تغییر کند و او باید مرحله دردناک خیشتنداری را یاد بگیرد. طرز صحبت و رابطه با دیگران باید از نو و به طور مناسب فراگیری شود و در رفتارهای قدیمی تجدید نظر گردد. دوباره پیشنویس زندگی خام تازه‌ای به دستش دادند و او را به صحنه زندگی راندند. این پیشنویس را او قبلا نخوانده و در ابتدا خوشخط و خوانا هم نیست. مانند هواپیمایی است که با سرعت هرچه تمامتر از میان لایه‌های ابرهای تیره و در هم پرواز می‌کند. از پایین ابرهای جوشان دیگری با سرعت بالا می‌آیند. ابرهای شور جنسی، ابرهای تلاش‌های عصیان آلود برای استقلال. از بالا ابرهای فشار دهنده دیگری با فشار پایین می‌آیند. ابرهای دلهوره و نارضایتی والدین. احساس می‌کند که همه چیز از هر طرف با فشار به سوی او پیش می‌آید و او چشمش مضطربانه به هر طرف برای روزنه ای باز و روشن نگران است. مشکل اصلی این است که او و پدر و مادرش هنوز تحت شرایط قرارداد والد کودک عمل می کنند. اگرچه او هرچه بیشتر می خواهد خود را بزرگ سال بداند، اما خودش هنوز احساس می کند که بچه است. پدر و مادر ممکن است پیشنهاد کنند که آنچه تجربه می کنند یک جریان منطقی زندگی است و ممکن است از عصیان‌ها و خشم‌های بی‌مورد او به تنگ آیند و خسته شوند، زیرا این موضوع کودک خود آنها را به قلاب می‌اندازد. اغلب مسئله اینجاست که انسان در دوران بلوغ والدین خارجی خود را با والد درونی خود اشتباه می‌کند. او نمی‌تواند حرف‌های پدر و مادر امروزی خود را که محتاط و منطقی هستند بشنود، زیرا در نوار مغز او والد 3 سالگیش با نیروی بیشتری شنیده می شود. والدی که ناگهان دستهایش را به هم می زند، با اخم به او نگاه می کند و آن فرمانهای ننکنها که سائقه‌وار صادر می شدند. انگیزه های خارجی امروز بر والد، بالغ و کودک انسان در دوران بلوغ یک جا اثر می کند. سؤال اینجاست که کدام یک به این انگیزه پاسخ خواهد داد؟ در تمام دوران طفولیت، کودک است که مدام تحریک می شود و پاسخگوی رفتار متقابل است. اگرچه بسته به شخصیت طفل، رفتار متقابل بالغ نیز بسیار دیده می شود. در این دوران حساس، کودک بی نهایت قابل تحریک و یا آماده به قلاب افتادن است. در دوران بچگی، عکس‌العمل‌های او به انگیزه‌های خارجی ممکن بود کارهای بچگانه تلقی شود. اما همان اعمال امروز در چشم پدر و مادر ممکن است تهدیدآمیز و حتی ترس‌آور جلوه کنند. عمل محکم به هم کوبیدن در که به وسیله یک بچه 5 ساله فقط آدم را می‌پراند، حالا که کوبنده در هیکلی 1.5 متر و 2 متری دارد، می‌تواند کار ترسناکی باشد. ترشروی دختر در سن بلوغ می‌تواند عملی زشت و مشمئز کننده تلقی شود. آنچه در یک بچه 5 ساله به عنوان داستانی که از خودش درآورده نامیده می‌شد، امروز دروغ محض خوانده می‌شود. محفوظات اولیه هم همینطور است. تکنیک‌های مقابله کودک با مسائل مختلف در سال‌های دوران بلوغ به همان نحو ادامه پیدا می‌کند. برتراند راسل می نویسد: خیلی چیزها بود که بر من شده بود و به خاطر همین چیزها بود که من به فریب دادن دیگران عادت کردم و این عادت تا 21 سالگی از سرم نیفتاد. این طبیعت ثانوی من شده بود که فکر می کردم هر کاری که می کنم باید پیش خودم بماند و من هنوز هم نتوانستم این عادت را ترک کنم که وقتی یک نفر وارد اتاق می شود آنچه را می‌خوانم قایم نکنم. امروز فقط با تلاش اراده است که می‌توانم این عادت غریزی را از سر خودم بیاندازم. این تلاش اراده ی همان بالغ است. بالغ می‌تواند ضبط‌های بد یا خوب گذشته را شناسایی کند. بالغ همچنین می‌تواند چیزهای نامناسب و کارهای نامؤثر را که ممکن است در دوران بلوغ بازنواخته شوند تشخیص دهد. بنابراین نیاز اصلی این است که بالغ را در این هیکل بالغسان زنده کرد و به کنترل کارها و رفتارهای متقابل واداشت تا حقایق امروز ارجحیت و اهمیت خود را نسبت به حقایق گذشته حفظ کنند. آنچه کار اصلی درمان را تشکیل می دهد آزاد ساختن بالغ در نوجوان و در والدین است، تا آنها بتوانند بین خود یک رابطه قرارداد بالغ بالغ به وجود آورند. بدون حضور بالغ در رفتار متقابل طرفین، زندگی برای هر دو طرف قیدی تحمل ناپذیر است. مسئله عمده نوجوان در دوران بلوغ این است که او در درون خود یک والد قوی و ناراحت کننده دارد و در عین حال هنوز مجبور است در محیطی که آن والد ساخته است زندگی کند. آنجا که والد درون به وسیله والدین بیرون تشدید می شود. پدر و مادر هرچه بیشتر به وسیله جوان در دوران بلوغ خود تهدید و ترسانده می شوند. هرچه بیشتر به والد خود برای راه حل‌های پدر بزرگانه و مادر بزرگانه ای رجوع می کنند که ممکن است در شرایط امروز نامناسب، نامؤثر و بیهوده باشد. یعنی بخواهند موتور هواپیمای میان ابرها با بوته خشک و هیزم کار کند. هم پدر و هم مادر و هم نوجوان آنچنان تهدید می‌شوند که بالغشان از کار می‌افتد. نوجوان از روی احساس‌های کودک عمل می‌کند و پدر و مادر که می ترسند احساسهای خود را نشان دهند، مسئولیت عمل را به عهده والد خود می گذارند. ولی هیچ واقعیت مشترکی بدون قرارداد بالغ بالغ وجود ندارد و ارتباط قطع می شود. من همواره یک رسم کهن دین یهود را ستودم که بار میتزوه نام دارد و نشان تمثیلی میثاقی است برای انتظاراتی که جامعه از هر نوع جوان دارد. بنابر این رسم در پایان 13 سالگی، یعنی در حقیقت با شروع نخستین روز 14 سالگی، هر پسر یهودی تبدیل به یک مرد یهودی می شود. تکالیف مذهبی بر او واجب می شود و این کار بدون آمادگی انجام نمی گیرد. این لحظه است که برای رسیدن به آن، نوجوان را طی سالیان دراز کودکی با تمرین‌ها و آموزش‌های مشکل برای تقبل چنین تکالیف مذهبی که طبق احکام دین یهود دیکته شده است، آماده می‌کنند. تأسف‌آور است که این رسم در تمام دنیا در زندگی هر نوجوان اجرا نمی‌شود. من دست کم یک خانواده غیر یهودی را می‌شناسم که این مراسم را در خانه خود برای پسر 14 سالگیشان انجام دادند. به او گفتند که از این لحظه به بعد مسئولیت اخلاقی تمام تصمیمات خود را بر عهده دارد. او این مسئولیت را با جدیت پذیرفت، اگرچه از عواقب آن اطمینان کامل نداشت. بدون شک این کار بی ارزش نیست، زیرا که نوجوان مسئولیت را درک می کند و خود را آماده می سازد. از بچگی او را کمک کردند و تمرین و آموزش دادند که تصمیمهای کوچک و بزرگ اتخاذ کند. او خود نیز بارها مشاهده کرده است که چگونه پدر و مادرش در لحظات مختلف زندگی تصمیم‌های سختی را طبق ارزش‌های اخلاقی خود اتخاذ کردند. اغلب از نوجوانان پرسیده می‌شود که می‌خواهی چه کاره بشوی؟ اگر ذهن نوجوان هنوز آکنده از مشکلات قدیمی و زمان کامپیوتری مغزش درگیر کارهای ناتمام گذشته باشد، مثلا من تا حالا چه کاره بودم؟ مشکل میتوان به طور خلاق به این سوال فکر کرد. میرا کومارووسکی این مثال را میآورد. مسافرهایی با اتوبوسی سفر میکنند که همه من جمله راننده صندلیهایی رو به عقب دارند. این بیشباهت به سفر مردم در جاده زندگی نیست، ولی از آن بیشتر شبیه به سفر دانشجویی است که در حین اشتغال به تحصیل و کسب و ذخیره انباری از معلومات، از لحاظ احساسات خود مجبور است مدام به عقب و به گذشته نگاه کند، نه به جلو و آینده. اگر این گذشته فهمیده و کنار گذاشته شود، کامپیوتر مغز با کارهای ناتمام گذشته تلمبار نمی شود و برای کارهای خلاق و رسیدگی به واقعیتها آزاد می گردد. نوجوان آنگاه می تواند با خیال راحت سوار اتوبوسی شود که صندلی‌هایش رو به جلوست. از این راه می تواند حق انتخاب آزاد و معتبری داشته باشد و ببیند که به کجا می رود و تصمیمات سختی را که باید بگیرد و بداند مقصدش کجاست، نه اینکه سفر در راهی را که خودش انتخاب نکرده است به ناگزیر گردن نهد. در کلینیک من چند گروه نوجوان در دوران بلوغ دارم که هفته ای یک بار می آیند. پدر و مادرها هم این امکان را دارند که شبها در این کلاس ها شرکت کنند. مسئله اصلی بحث ارتباط بین دو نسل است. رفتار متقابل متقاطع اغلب ممکن است گفتگوها را متوقف کند. اولین گام برای شروع درمان تدریس اصول والد، بالغ و کودک به نوجوان و والدین هر دوست. این یک وسیله سوا کردن و نظم دادن مؤثر به انبوه عظیم و درهم برهمی از احساسهای کهنه بچگی و امر و نهی‌های پدر و مادران است که هم در نوجوانان و هم در پدر و مادرها وجود دارد. پدر و مادرها اغلب آمیخته ای از ترس و احساس گناه و عدم اطمینان هستند و البته تا حدی افکار آرزومندانه و امیدوارانه دارند. وقتی آنها این زبان تازه را یاد گرفتند، می‌بینند که خیلی چیزها بین همه‌شان مشترک است که می توانند درباره اش حرف بزنند، من جمله والد، بالغ و کودک. یکی از تسکین دهنده ترین کشفیات نوجوان این است که با شگفتی در میابد که پدر و مادرش هم یک جنبه کودک دارند که دارای ضبط‌های احساسی دردناکی مانند مال خود اوست. با این زبان تازه دریای طوفانی کم کم آرام می شود. نوجوانی از اعضای یکی از گروه‌ها به من می گفت واقعاً عالیه که آدم توی خانه بتواند درباره ایده ها حرف بزند، نه اینکه فقط درباره چیزها و این و آن. یکی دیگرشان می گفت خوبی صحبت کردن درباره والد، بالغ و کودک این است که آدم با هر کس که حرف می زند، صحبت نه فقط در سطح من تو پیش می رود، بلکه انگار دو نفر هم نیستیم، شش نفریم. در بسیاری از خانواده ها عموماً اعضای آن خانواده ها واقعاً زندانی درون خود و یا ساکنین قفسی مشترکند. دختر جوان می گوید آدم نمی تواند پدر و مادرش را مثل آشغال بیاندازد دور، چون آن وقت جایی ندارد برود. پدر و مادر می گویند اگر دخترم دختر همسایه بود من دوستش داشتم، اما با این وضعیت توی این خانه یک ساعت تحمل کردنش زجر و عذاب است. از طریق والد، بالغ و کودک این دو مسئله را می شود تجزیه و تحلیل کرد و دید که واقعاً یک سوء تفاهم است و با کوشش مشترک و متقابل می توان خانه را نه تنها به جایی خوب و قابل تحمل تبدیل کرد، بلکه هیجان و لطف تازه‌ای بدان آورد. اما همیشه تبدیل کردن خانواده از چیزی شبیه صحنه جنگ به یک تابلوی مأوای آرامش کار ساده و آسانی نیست. خیلی از نوجوانان در دوران بلوغ هم بازی همه اش تقصیر آنهاست را به آسانی رها نمی کنند، حتی اگر متوجه بشوند اوضاع از چه قرار است. پدر و مادر هم اغلب مثل سریش به بازی ببین ما چقدر به پای تو زحمت کشیدیم می چسبند. وقتی وضع یک خانواده حسابی سرسام آور می شود، یکی از راه های مؤثر برای ختم بازی ها آن است که نوجوان را یک هفته ای به بیمارستان ببرند. این نه فقط می رساند که در این خانواده نقص خطرناکی هست، بلکه فرصتی است که نوجوان را از آن صحنه تحریک کننده یک کودک خارج می سازد و به جایی می برد که می تواند تحت حمایت قرار بگیرد و بالغش فرصت فعالیت پیدا کند. بعد او می تواند شروع کند به یاد گرفتن. در همین حین پدر و مادر نیز با آموختن اصول مفهوم والد، بالغ و کودک به حضور در گروه های درمانی هدایت می شوند. وقتی نوجوان از بیمارستان مرخص می شود، می تواند برای ادامه معالجه به عنوان بیمار سرپایی مرتب در گروه های هفتگی شرکت کند. متاسفانه گاهی ممکن است معالجه شروع بدی داشته باشد و این بستگی به وضعی دارد که نوجوان برای معالجه اش آورده می شود. نوجوانی به من می گفت مرا به زور وارد این گروه کردند. این مدام احساس غیر خوب مرا تحریک می کند. من تا صبح روزی که مرا کشیدند و آوردند نمی دانستم که قرار است به اینجا بیایم. ما را هول می دهند و می تپانند اینجا برای اینکه ما بدیم. اما بعد شما به ما این موضوع والد، بالغ و کودک را درس دادید و ما حالا بهتریم. با وجود این وقتی برمی گردیم خانه یا ما را مسخره می کنند یا کارهایی می کنند که احساس ناراحتی بکنیم. گاهی اوقات وقتی من می خواهم همه چیز را با زبان خودم تشریح کنم، پدرم حرفم را قطع می کند و می گوید این مزخرفات والد و فلان را بریز دور و هر کاری که من می گویم بکن. دلم می خواست طوری می شد که پدر و مادرها هم واقعا علاقه من می شدند و همین چیزهایی را که ما یاد می گیریم آنها هم یاد می گرفتند. کاش همیشه همانطور که از بچگی روی سر ما خراب می شدند، دیگر خراب نمی شدند. پدر و مادر این پسر اول خودشان حاضر نبودند طرح را قبول کنند یا به گروه ها بیایند، ولی بالاخره متقاعد شدند و پس از مدتی از اینکه با چه سرعتی اوضاع در خانه بهبود می‌یافت بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. بسیاری از قاعده سازی های مؤثرتر کار ما از طریق نوجوانان بین 13 تا 19 سال القا می شوند. انگار که همیشه 8-9 دستگاه مجهز کامپیوتر در یک اتاق گذاشته ایم، تمامشان روشن و مشغول کارند تا معانی تازه‌ای برای زندگی و خوی و رفتار مردم به دست بیاورند. مثلا دختر جوانی در یکی از گروه ها گفت به نظر من والد بیشتر به فکر والد است تا به فکر کل شخص. به عقیده من بالغ است که میتواند بفهمد که کودک من احساسهایی دارد که مهمند. در موقعیتی دیگر یکی از آنها گفت: به گمان من آن قسمت از ما که فکر میکند بعدن میآید. قسمت احساس ما اول بود، بعد قسمت فکر کردن آمد. برای من وقتی میگویم احساس میکنم بیشتر جامع و صحیح به نظرم میآید تا وقتی میگویم من فکر میکنم. آدم میتواند از من فکر میکنم عقب بکشد، اما من احساس میکنم خیلی عمیق و خیلی صمیمانه به نظر میآید. دیگری میگفت: فقط بالغ من است که میتواند به پدر و مادرم افتخار کند. کودک من از دست آنها خیلی کفری است. بسیاری از پدر و مادرها میترسند به بالغ فرزندان خود در تصمیم‌های عمده اعتماد کنند. پدر دختر جوانی میگفت: وقتی 5 سالش بود و با تیغ بازی میکرد، من آن را از دستش میگرفتم. اما حالا که میبینم دارد با چیزهای خطرناکتری بازی میکند، به او چه بگویم؟ بگویم برو بازی کن؟ اختلاف مراتب اینجاست که در 5 سالگی او به اندازه کافی اطلاعات در کامپیوترش نداشت که کاملاً خطرات ناشی از عواقب بریدگی و احتمالاً حتی مرگ را درک کند. اما در 14 سالگی دارد یا میتواند داشته باشد تا بتواند با آن عواقب بسیاری از اعمال خود را بفهمد. البته به شرط آنکه طی این سالیان پدر و مادر قصور نکرده و او را با واقعیت‌ها، ارزش‌ها و اهمیت مردم و ارزش خودش آشنا کرده باشند. اعتماد به بالغ نوجوان تنها راه سازنده است که پدر و مادر می‌توانند برای مقابله با انواع و اقسام مسائل اعصاب خردکنی که یک نوجوان در حال بلوغ می‌تواند به خانه بیاورد از آن استفاده کنند. اگر دختر نوبالغ یک روز به خانه آمد و اعلام کرد که من آبستنم، این حرف میتواند دفعتاً عقربه دستگاه سنجش والد، بالغ و کودک پدر و مادر را از جا بکند و به آسمان پرت کند. جنبه والد در پدر و مادر با سرکوفت و حکم بد صعود میکند. کودک درون آنها با ترس به گریه میافتد و غمگین میشود. یعنی یک بدبختی دیگر، و حالت احتضار قربانی شدن معصومانه پیدا می کنند. یعنی چطور توانستی این کار را با ما بکنی؟ و در این حال احساس گناه هم می کنند. چون والد درون، کودک درون آنها را به خاطر کاری که نباید می شده شلاق می زند. بر اثر اعلام چنین خبری، پدر و مادر چه می توانند بکنند؟ اگر فقط والد و کودک درون آنها بایستند و دست ها را به هم بمالند، آدم میتواند بگوید بالغ رفته غاز بچراند یا رفته جوابی پیدا کند. بالغ میتواند تصمیم بگیرد که در جواب این اعلام دختر کدام یک از والد یا کودک باید اطلاعاتی بیرون دهد که فعلا در این وضع بحرانی جوابی سازنده و صحیح باشد. و در این حال برای منابع درونی دختر برای مواجهه با این واقعیت مشکل نیز کمکی به شمار بیاید. یکی از قوی ترین کمک ها به قدرت درون دختر آن است که ببیند چگونه پدر و مادرش در حینی که در جدال با احساس های یأس‌آور خودشانند، با این وجود هنوز اوضاع را در کنترل بالغ نگه می دارند تا ببینند بر اساس آن که چه کاری مقرون به واقعیت و چه راهی محبت آمیز است، راه حلی برای این مسئله برنامه ریزی کنند. دختر نیز طی ماه‌های آینده به مقدار بسیار زیادی کنترل از این نوع احتیاج خواهد داشت. بالغ می‌تواند تمام واقعیت‌های موجود را محاسبه کند. احساس‌های پدر و مادرش را و احساس خودش را. شکنجه گفتگوی درونی را که در آنها و در خودش جریان پیدا می‌کند. احساس غیر خوب غایی را که در آنها و در خودش بازنواخته می‌شود. شرم و ننگی را که به خانواده تحمیل شده و آنها همه باید آن را تحمل کنند. مشکل انجام آنچه باید انجام داده شود. تصمیم گیری برای اینکه با بچه حرامزاده‌ای که خواهد آمد چه باید بکنند و خلاصه عواقب کار. در بسیاری از خانواده‌های ما ضربه روحی هولناک‌تری هم وجود دارد و آن موقعی است که دختر به خانه می آید و اعلام می کند که امشب با جان قرار دارم بروم بیرون. جان یک سیاه پوست است. در جامعه ما یعنی آمریکا، دلهوری اجتماعی اغلب خانواده‌ها در مورد تبعیض نژادی بدتر از آبستنی خارج از حیطه ازدواج است. طرز مواجهه بعضی از پدر و مادرها با چنین موقعیتی این است که فریاد بزنند غلط کردی، اگه یه دفعه دیگه شنیدم با اون پسر حتی حرف زدی چنان میزنم توی سرت که مخ نفهمت بیاد توی دهنت. در آن مخ نفهم البته این افکار هست که جان در مدرسه شاگرد اول است، رئیس انجمن فعالیت‌های هنری و سیاسی دانش آموزان است، از خانواده متشخصی است، قرار است سال آینده به دانشگاه برود و خلاصه پسر عالی و ایدئالی است، البته سوای آنکه سیاه پوست است. نکته دیگری هم که برای دختر مسئله را پیچیده تر می کند این است که در مدرسه به او آموخته بودند آزادی و برابری اساس جامعه و دموکراسی آمریکاست و انسان‌های جامعه مترقی باید تبعیض نژادی را کنار بگذارند و دورویی را محکوم و نابود کنند. وقتی اصل عمل پدر و مادر در مورد مسئله دختر فقط والد است، نتیجه این رفتار متقابل برای دختر جوان این است که ورطه بین او و آنها، یعنی بین واقعیت درک شده و واقعیت آنها، عمیق‌تر از آن است که او خیال می کرد. البته طریق دیگری هم برای مواجه شدن با مسئله دختر وجود دارد. طریق بالغ که واقعیت‌های تلخ زندگی را نه از دیدگاه خصمانه بلکه از دیدگاه اینکه آنها بخش اساسی ارزشیابی هستند می‌نگرد و اینکه در صورت کلی چه باید کرد. بر انسانی واقعاً شایسته و وارسته لازم است که در اینجا بالغ بالغ عمل کند و مسئله آمیزش نژادها را بپذیرد. حقیقت این است که جامعه ما این امر را هنوز تأیید نمی کند. اغلب اعضای کلیساها هم علی رغم اعلامیه‌های رسمی و خشک و خالی هنوز عملاً این امر را قبول نمی کنند و با عذر و بهانه‌های مختلف آن را رد می کنند. یک روز ممکن است قبول کنند. آیا این دختر و پسر جوان بالغی آنچنان قوی و محکم دارند که بتوانند پیوندی استوار و موفقیت آمیز را تحت چنین شرایط و عواقبی برقرار کنند؟ بعضی زوجها دارند. این زوج چطور؟ برای آنها تنها راه حل این مسئله یک مرور کلی و واقع بینانه بر عواقب کار است. ریسک هست، اما از طرف دیگر امکان تقویت و تعالی بالغ نیز هست که خود را برای استقلال و وارستگی نهایی آماده می کند. یکی از نمونه های نقض بعضی از احکام پدر و مادرها در زمینه روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج است. پرچم سرخ آبستنی و امراض مقاربتی که برای والدین آمریکایی در نسل‌های گذشته نیز کم و بیش با موفقیت در اهتزاز بود، امروز بر اثر پیشرفت علم و داروها و قرصها نیمه افراشته است. اما هنوز مسئله تولید شرم و ننگ ناشی از آبستنی خارج از حیطه ازدواج برای خانواده‌ها مسئله حادی است. گرچه حدت و شدت گذشته را ندارد، زیرا امروز بیشتر تجربه‌های امور جنسی قبل از ازدواج اگر تحت شرایط و کنترل طرفین باشد ظاهراً با دید مثبت‌تری پذیرفته می‌شود. این کار در جامعه ما متأسفانه در مجلاتی مثل پلی بوی، آگهی‌های تجارتی و فیلم‌های سینما و در حقیقت در جنبه‌های بسیار زیادی از زندگی بزرگسالان شکوهمندی یافته است. اما نظر بالغ بر این موضوع متفاوت است. بالغ می‌پرسد این کار در شخصیت انسان چه تأثیری دارد؟ جناب آقای کشیش فورست ای آلدریچ مسئله را بدین صورت بیان می‌کند. بسیاری از جوانان این طرز فکر را برای خودشان برگزیده‌اند که اگر دو نفر موافقت کنند که با هم روابط جنسی داشته باشند و هر دو هم توافق داشته باشند که این رابطه ای دائمی نیست و هیچ کس هم ناراحت نشود، خب پس چه عیبی دارد؟ عیب اینجاست که یک چیز با ارزش زندگی، یعنی روابط جنسی، بی ارزش شده است. تبدیل به چیزی راحت و هردمبیل شده و دیگر آن ارزشی را که اخلاقاً از آن منبعث می شود ندارد. نکته برای آنها اینجاست که تجربه بی خطر باشد و بگذارد. گناه روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج آن نیست که چیزی داده می شود، بلکه آن است که به اندازه کافی داده نمی شود. هیچ حکم مطلقی وجود ندارد، جز این رذالت که از انسانها به صورت یک شیء یا یک متاع استفاده شود، حتی اگر یکی از طرفین خود آدم باشد. اگر نهایتاً یک رابطه موقتی اعتماد به نفس شخص را تضعیف کند یا احساس غیر خوب او را تشدید کند، بنابراین روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج فقط باعث تسکین جسمانی از التهاب درون است و برای هر دو انسان زیرفت هیچ گونه شور و لذت نامحدودی در احساس و اعتماد و صمیمیت آنها نسبت به یکدیگر تولید نمی کند. بالغ انسان چگونه ممکن است چون این رابطه ای را غرورآمیز تلقی کند، در حالی که عده زیاد دیگری نیز قبل از این همین فرصت را با همبستر او داشتند. بسیاری از چنین دختران به من گفتند که از روابط لذت واقعی نمی برند و به ارضاء نهایی یا ارگاسم نمی رسند. دختری می گفت: شنیده بودم این باید چیز خیلی عالی باشد. من چیزی نمی فهمم. هیچ خوب نیست. پسری در جواب این که آیا دوست دختر او از این کار لذت برد و به ارگاسم رسید یا نه، جواب داد: نمی دانم. نمی توانستم از او سوال کنم. ما آنقدرها با هم صمیمی نبودیم. روابط جنسی خارج از حیطه صمیمیت بسیار خصوصی می تواند در اعتماد به نفس شخص اثر بدی داشته باشد. این در مورد ازدواج هم صادق است. کتاب بی‌نظیری که درباره تمام واقعیت‌های مربوط به روابط جنسی که نوجوانان دوره بلوغ و همچنین والدینشان با آنها مواجه هستند بحث می کند، کتاب دوران بلوغ و روابط جنسی نوشته ی اسقف جیمز پایک است. پیام اصلی کتاب این است که روابط جنسی از مسئولیت‌های اخلاقی بشری جدا نیست. در اینجا ما فقط با اصول و معیارهای اجتماعی سر و کار نداریم، بلکه با تأثیر مستقیمی سر و کار داریم که تصمیم یک فرد روی فرد دیگر می گذارد. چه خوب و چه بد. همانطور که مارتین بابر، فیلسوف الهیات، با چنان شیوایی اشاره کرده است، رابطه انسان و خداوند رابطه من و او نیست، بلکه رابطه من و توست. به همین منوال، هر نوع پیوندی بین یک انسان و انسان دیگر نیز باید رابطه من و تو باشد، یعنی یک عرف اخلاقی نهادی، و این بدان معناست که با انسان‌ها نباید مانند اشیا رفتار کرد. در هر مورد تصمیم هر چه باشد، نکته اینجاست که باید تصمیمی مسئولانه باشد. اسقف پایک ادامه می‌دهد: در دراز مدت حتی اساسی‌تر از آنچه پسران و دختران ما دقیقاً در زندگی خواهند کرد، چیزی است که آنها باید از مفهوم عمل روابط جنسی درک کنند که این یک چیز مقدس است، علامتی بیرونی و قابل رؤیت از لطف و محبتی درونی و معنوی. جنبه جسمانی نه فقط درگیری معنوی و احساسی آن را بین یک مرد و یک زن بیان می کند، بلکه وسیله است که آن درگیری را قوت می بخشد. این چیز خوبی است. هر محدودیتی که بتوان به درستی بر آن قائل شد، چه از نظر استبداد پرستان و چه از نظر اگزیستانسیالیست ها، باید در این حیطه باشد که این چیز خوبی است. آنچنان خوب که نباید از آن در موقعیت های به خصوصی استفاده کرد. اگر تأکید بر اساس این باشد که عمل رابطه جنسی چیز خوبی است و نه چیز بدی، جوانان با طرز فکر جامعه تری به ازدواج وارد می شوند و امکان ارضاء جنسی بیشتری را در ازدواج خواهند داشت. بنابراین مسئله اصلی بدین صورت باقی می ماند. چطور ممکن است عقایدی مانند آنچه را که ذکر کردیم موضوع صحبت بین نوجوانان از یک طرف و پدران و مادران آنها از طرف دیگر قرار داد، در حالی که بین این دو دیواری از سکوت، رودربایستی، عدم اعتماد یا انزجار کشیده شده است؟ نوجوان از حرف زدن با مامان و بابا مطلقاً خودداری می کند. چرا اصلا با اونا حرف بزنم؟ می دونم همیشه حرفشون چیه. گفتگوی واقعی که در ادامه بیان خواهد شد بین من و یک دختر 15 ساله که در یکی از گروه هایم بود انجام شده و نمایانگر روشی است که طرح والد، بالغ و کودک را می توان برای صحبت کردن با نوجوانان درباره مشکل ترین مسائل آنها، من جمله روابط جنسی که از پیچیده ترین مسائل آنهاست، به کار برد. اسم این دختر سارا است. سارا، می دونید شما درست این یه روانکاو حرف می زنید. البته روانکاو که هستید، اما خیلی تیپ اون حرف می زنید. من، این کار بده؟ سارا، خب درست مثل این برنامه های تلویزیونیه که روانشناسی و روانکاوی رو نشون میدن که من بدم میاد و منم الان درست دارم عین یه بیمار روانی تیپیک حرف میزنم. یعنی منظورم اینه که خب اونم که هستم، میدونم. من، چرا والد، بالغ، کودک حرف نزنیم؟ سارا، نه امروز نمیتونم، امروز نمیتونم ازش استفاده کنم، الانم استفاده نمی کنم. من دارم همه چیزا رو و تمام کارا رو کاملا و تماما قاطی می کنم. من، می دونی داری چی میگی؟ سارا، نه. من، داریم به این بابا که اینجا نشسته و ادای روانکاوا رو در میاره میگی جرأت داری سعی کن منو عوض کنی، منظورت همین نیست؟ سارا، من کی همچین حرفی به شما زدم؟ من، خب این چیزاییه که القا میکنی. من پرسیدم چرا از والد، بالغ و کودک استفاده نکنیم و تو گفتی امروز نه، گفتی امروز نمیخوام ازش استفاده کنم و جرأت داری مجبورم کن. سارا، نگفتم هیچ وقت دیگه استفاده نمیکنم، گفتم امروز نمیکنم و واقعا هم دلم نمیخواد امروز ازش استفاده کنم. امروز اعصابم داغونه، همین، دو روز اصلا اعصاب ندارم. من، و حالا امروز میخوای با من اعصاب بازی کنی؟ سارا، نه نمیخوام هیچ بازی بکنم، یه مسکن قوی تر میخوام. من، یه مسکن قوی تر؟ سارا، البته من یه مسکن خیلی قوی احتیاج دارم، امروز من نباید اصلا میومدم، میدونید؟ یعنی نمیخواستم بیام. من، یه مسکن قوی تر میخوای برای اینکه حوصله نداری از والد، بالغ و کودکت استفاده کنی. سارا، من همیشه استفاده میکنم، سعی خودم هم کردم، اما زود عصبانی میشم و من. من، پس تازه چه خبر؟ سارا، پس تازه چه خبر؟ اذیت نکنید، اما منظورم این بود که من همیشه زود عصبانی میشم، ولی وقتی از بیمارستان اومدم بیرون عصبانی نبودم. من، فقط همین؟ زود عصبانی میشی؟ سارا، نه فقط همین نیست، سعی میکنم نشم، اما بعضی وقتا هستم. من، جوش میاری؟ سارا، نه خیلی زیاد، اما میبینم عصبانی شدم و بعد وقتی سعی میکنم همه چیزو توی خودم نگه دارم میبینم تمام درونم لرزان و بد و داغونه، میفهمید؟ از همه چیز بدم میاد، امروز از همه نفرت دارم، میخوام اصلا روانکاوی رو ول کنم. خب حالا دیگه درست مثل بیماره یه روانی حرف میزنم. من، خوشحالم که لبخند میزنی. سارا، میتونم دربارش لبخند بزنم. من عصبانیم کرده، اما میدونید من چی کار میکنم؟ من، چی؟ سارا، اگه لبخند بزنم بعد خندم میگیره و این حالمو منقلب میکنه.
میتونی تعریف کنی که چی حالتو منقلب کرده؟
سارا: نه.
میخوای گریه کنی؟
سارا: امیدوارم نکنم. نه، حالم خوبه. من امروز یک کمی منقلبم فقط. میدونستم از این حرفو بدم میاد. بیهوده است. چطور اصلا این جلسه ها رو ول کنیم و من فقط قرص بخورم؟ من که واقعا چیزی نیست. اگه من به جز سردرد و این یه مش چیز که من اصلا چه دردی دارم؟
نمیخوای رشد کنی.
یه دفعه دیگه هم همینو به من گفتید. گفتید که من نمیخوام رشد کنم و بیام بالا. زیاد منصفانه نیست.
من نمیدونم بالا کجاست. فقط گفتم رشد کن. میدونی؟ یعنی مغزتو برای فکرهای تازه باز کن.
برای چه فکرهایی؟
والد، بالغ و کودک.
وقتی توی بیمارستان بودم فکرمو به این باز کردم. وقتی اومدم خونه احساس خوبی داشتم.
خب چرا امروز بالغت وصل نشده؟
نمیدونم.
تنها چیزایی که تا حالا تونستی بگی اینه که اعصاب ندارم، نمیتونم، امروز نباید میومدم، تو یه روانکاوه پیری و من یه مریض روانیم.
خب امروز مثل این که فقط همینم.
خب این خودش بیان خوبی بود، مثل این که از طرف بالغ اومد. پس امروز اینم.
من نمیتونم هر روز والد، بالغ و کودک باشم.
اگه میتونستی بد نبود. من هستم.
خیلی خوب، اگه شما میتونید خوبه، اما من الان نمیتونم.
اوه، چرا نه؟
برای این که من
کودکت میخواد همه چیزو قبضه کنه.
خب بعضی اوقات، یعنی گاهی حس میزنم انگار اینطوری میشه. من که تمام عمرم از والد و بالغ و کودک استفاده نکردم، یا امسال همش نکردم، یا اصلا هیچی نمیدونم.
تو و پدرت با هم چطورید؟
من با پدر و مادرم خیلی خوب بودم.
مادرت چطوره؟
خوبه. ما هیچ وقت با هم اینقدر نزدیک نبودیم. من با هر دوشون خوب و با محبت بودم. سعی کردم از اون دخترایی باشم که اونا دوست دارن. برای اینکه نمیدونم چجوری بگم، برای اینکه یه جور احساس گناه دارم، چون نمیدونم، تا حالا انگار بد بودم و از این حرفا.
خیلی خوب، بیا 60 ثانیه در این باره حرف بزنیم. برای اینکه من فکر نمیکنم اون جور حرفا به جایی برسه. یعنی این حرفا که بگی بد بودی.
اگه من بخوام اینطوری خودمو با روانکاوی مشغول کنم، میتونم همینجا بشینم و تا روز قیامت خودمو روانکاوی کنم.
مگه بده؟
خب بله.
اگه به جوابایی برسیم که بد نیست.
نه، همیشه نمیشه. من یه دوست نزدیک دارم که تقریبا دیوونه است. البته فکر میکنم اون هیچ وقت پیش دکتر و روانشناس و از این حرفا نمیره. سالهاست میشناسمش. سالهاست که همون طوریه و اونقدر از واقعیت دور افتاده که واقعا اسفناک شده. اما همیشه یه خدا خودشو روانکاوی میکنه. کتاب زیاد میخونه.
سن دوران بلوغه؟
آره.
خب روانکاوی کردن بد نیست، اما آدم باید وسایلشو داشته باشه. اما تو والد و بالغ و کودک و بلدی که خودتو روانکاوی کنی و والد، بالغ و کودک به تو جوابایی رو که احتیاج داشته باشی میده.
اما خب باشه، یه چیزی رو میخوام بگم. من نمیخوام، یعنی فکر نمیکنم که میخوام بالغ خودم رو تمام وقت به کار بندازم، ولی گاهی اوقات، یعنی بیشتر اوقات سعی میکنم ازش استفاده کنم. گاهی اوقات اصلا نمیخوام ازش استفاده کنم، لج میکنم. یه جور جنگ درونی میشه. آخه انگار آدم تقریبا کامل و بی‌نقص میشه. انگار آدم تمام کارا رو درست و صحیح و به موقع انجام میده. انگار آدم تو اون موقع انسان نیست.
میفهمم منظور چیه. البته ما قبل از اینم گفتیم که کودک شخصه که شخصو جالب و هیجان انگیز به دیگران نشون میده. بنابراین منظور ما این نیست که کودکو با لگد بندازیم بیرون یا اصلا خاموشش کنیم. میشه گفت که والد، بالغ و کودک همیشه هست. یعنی والد و بالغ و کودک همیشه حاضرن. درسته که کودک ممکنه به بالغ فشار بیاره و خودش کنترل رفتار رو به عهده بگیره، یا در همین موقع ممکنه والد کنترل رفتار رو به عهده بگیره و به بالغ فشار بیاره که خاموش باشه. من فکر میکنم که لمه کار اینجاست که باید همیشه بالغ و وصل کرد و حاضر نگهش داشت، حتی وقتی کودک آزاده و داره بازی میکنه. اگه کودک میخواد بازی کنه، بالغ میتونه همراه باشه و مطمئن بشه که همه ی کارها مناسبه. چون موقعی که دخترای بزرگ به دردسر میافتن، موقعی که کودک رهاست و داره بازی میکنه و بازیهایی رو بازی میکنه که ممکنه خطرناک باشه. درسته؟ یعنی مثل موقعی که آدم مردمو اذیت میکنه یا یه چیزی مثل اون و ندونه چه موقعی جلوی خودشو بگیره؟ بله، درسته که شخص ندونه چه موقع، یعنی بالغ ندونه چه موقع بگه نه و کودک و سر جاش بنشونه و خوبم بنشونه، وگرنه یه نفر توی درد سر میافته.
یعنی برای هر چیزی؟
بله، هر چیزی. کودک ممکنه بخواد یه چیزو برداره که متعلق بهش نیست، یا ممکنه بخواد از یه نفر دیگه استفاده کنه. ممکنه بخواد یه نفر رو با زرنگی توی دست خودش بچرخونه و از اون سوء استفاده کنه.
اینطوری حرف نزنید.
من دیدم که چطور بچه های کوچیک بزرگترا رو با زرنگی بازی میدن و از اونها استفاده میکنن.
من با زرنگی دیگران رو بازی میدم.
خب، من نمیدونم دو کلمه صحیح نیست در اینجا مناسبه یا نه، ولی اگه تو فرضاً کسی رو با زرنگی بازی دادی و اون شخص به قول خودت کفری شد یا حال بدی پیدا کرد، اون وقت تو میخوای دیگه از این عادت خودتو خلاص کنی. یا اگه من به خودم اجازه دادم با کسی چون این کاری رو بکنم و بعد من خودم حالم منقلب شد، یا اگه من با کسی این کار رو کردم و خودم هم متوجه نبودم و بعد اونا با من تلافی کردن، اون وقت البته باز هم منقلب میشم. میبینی؟ بنابراین ما کجا یاد گرفتیم که آگاهانه یا ناآگاهانه با زرنگی مردم رو توی دستای خودمون بگیریم و هر کاری خواستیم باهاشون بکنیم؟ در سن 3 سالگی یا شاید هم 2 سالگی.
خب چطور میشه که، یعنی چطور این کار ادامه پیدا میکنه؟ یعنی من با پدرم این کارو میکردم و هنوزم تا حدی میکنم. نمیدونم، شاید شما اسم این کار منو با زرنگی کسی و بازی دادن نگذارید، اما من شاید بتونم، یعنی بتونم اسمشو همین بذارم. و اون اجازه میداد که من باهاشون با زرنگی خودم و خواسته های خودم هر کاری میخواستم بکنم. برای اینکه من نمیدونم چه چیزی بود، شایدم میدونستم، شاید بود و من از این کارا میکردم، شایدم نمیکردم.
خب از اون چه بین تو و پدرت هست، برمیاد که تو با اون یه همچین کارایی کرده باشی و این بیشترش روی این اصله که پدرت از وجود تو که دخترش هستی لذت میبره. میدونی؟ اون از این که تو رو خوشحال ببینه و ببینه تو کارایی رو که دوست داری میکنی لذت میبره و از این که چیزی به تو بده لذت میبره. این قسمتی از طبیعت پدری دختر در حال بلوغه، ولی دخترم میتونه از این نوع بخشش ها و سخاوت ها استفاده و از احساس های اون سوء استفاده بکنه. و این البته نه برای تو و نه برای اون هیچ کدوم خوب نیست، چون بالاخره به یه نوع درگیری منجر میشه.
من از این کارا کردم.
چی کار کردی؟
من از این فرصت ها استفاده کردم، از احساس های اون استفاده کردم. انتظار داشتم که هر چی میخواستم به من بده. انتظار داشتم هر، یعنی انتظار خیلی چیزا رو داشتم. ولی از طرف دیگه اون به شدت به من محبت داشت و من حتی نمیذاشتم به من دست بزنه، مگه اینکه من توی یکی از خلقای خوبم بودم و حالشو داشتم. گاهی اوقات هر جا اون بود من بلند میشدم میرفتم، گاهی هم عمدن باهاش خشونت میکردم. این وضع حتی توی بیمارستانم که بودم ادامه داشت و بعد یه شب وقتی داشت منو می برد بیمارستان، یه کار خیلی هولناک باهاش کردم. وقتی خداحافظی کرد و داشت می رفت توی آسانسور، خواست منو بغل کنه و ببوسه. ولی من خودمو عقب کشیدم و گفتم که نمی خوام این کارو بکنه. بعد من یه جوری خندیدم و گفتم کفریت میکنه نه؟ انگار که دلم بخواد عملاً عاطفه پدریشو جریحه دار بکنم. و اون گفت بله و گفت با من موافقه. بعد من خودم احساس بدی داشتم.
بعد تو اونو بغل کردی؟ آره؟
نه،
این هیچ خوب نیست. برای اینکه بالغ تو اجازه میداد که پدرت کودک تو بغل کنه، چون بالغ تو اونقدر ارزش‌ها رو احساس میکنه که نخواد عاطفه پدرتو یا هر کسی که اهمیت داره جریحه دار کنه.
اما حالا سعی میکنم این کارو نکنم. حالا اگه خواست بغلم کنه اجازه میدم، حتی اگه حالشم نداشته باشم، اما به هر حال اجازه میدم بغلم کنه، فقط همین. اما من محبتم به اون نشون دادم.
دلت نمیخواد تو هم متقابلا اونو بغل کنی؟
گاهی اوقات چرا؟ وقتی توی خلق خوبم میرم جلو و صورتشو ماچ میکنم، یه چیزی شبیه این، و بهش نشون میدم که دوستش دارم و با اون خیلی خوبم. این کار رو با مادرم هم میکنم. من این کارا رو عمدن میکنم که بهشون نشون بدم بهشون محبت دارم. ولی خب تمامشونم تظاهری نبوده، چون احساسی هم داشتم.
میبینی؟ مسئله محبت با جنس مخالف اینه که کودک درون آدم از عشق یا سکس میترسه. حالا میخواد یه احساس باشه یا از نوع دیگرش. والد درون تو داره کودک تو رو نگاه میکنه و کودک از سکس به خاطر والد میترسه. اما بالغ میگه نگاه کن، عیبی نداره. برای تو بد نیست. بی مناسبت هم نیست. و در حقیقت کاملا مناسبت داره که اجازه بدی پدرت تو رو بغل کنه و ببوسه و تو هم به پدرت محبت کنی. و اگه تونستی این کارها رو بکنی، این یه برتری استادانه بالغ بر کودکه.
من این کارو کردم.
کار خوبیه.
و خیلی هم خوب این کارو کردم.
اما هنوز خودت میدونی که این برای بچه‌های بین 13 تا 19 ساله مسئله است.
فکر اینجاش نبودم.
مسئله واقعیه.
جدی؟
یه کلمه خیلی بزرگ اینجا هست. کلمه یه تابو.
من نمیفهمم.
نفهمیدی؟ این سال هاست که نسل در نسل وجود داشته. روابط محبت‌آمیز به اضافه ی روابط جنسی فقط با کسانی که با آدم پیوند خونی ندارن خوبه. در غیر این صورت من شده و من شده یه بزرگیه. اما این اطلاعاتیه که باید روش بررسی شه و تأیید شه تا واقعیت معلوم شه. من فکر میکنم میتونم به هر جوون بین 13 تا 19 ساله کمک کنم که نسبت به پدر و مادرش روابط و احساس محبت‌آمیز طبیعی داشته باشه. فقط به شرط اینکه خودشون بخوان. که بالغ اونا یه سری اطلاعات رو در مغزشون بررسی کنه و مقداری واقعیات رو آشکارا باز و روشن بکنه. از طرف دیگه آدم میتونه با جنس مخالفش مهربون باشه. نقطه سر خط. چون میدونی دیگه، به همون دلیل که گفتم یه بار که اونا این واقعیت رو دیدن و این اطلاعات روشن شد، میتونن آزادانه در سطح بالغ مهربون باشن یا میتونن در سطح کودک مهربون باشن. و در اینجاست که بالغ میتونه والد رو کنترل کنه. کودک لازم نیست از والد بترسه، چون بالغ این اطلاعات رو برای روشن شدن واقعیت بررسی کرده. اطلاعات والد تاریخ داره و مال گذشته است. خودت میدونی. مال چه سنیه؟
3 سالگی.
آفرین، درسته. و این اطلاعات کاملا با واقعیت امروز فرق داره. و علاوه بر این، همونطور که هر دوی ما میدونیم، تو پدر خوبی داری و من وقتی شما دو نفر رو با هم میبینم میتونم احساس کنم تو چقدر برای اون مایه لذتی و چقدر مایه افتخارش هستی.
نه نیستم. گاهی وقتا اونقدر بدم که واقعا تأسف باره.
خب چرا بدی؟
برای اینکه من خیلی بدبختی براش درست کردم و احساس میکنم حالا متاسفم. احساس میکنم ازش یه حالو ساختم.
خب لابد انقدر دوستش داری که یه روز به من گفتی مجبوری این کارا رو بکنی چون میخوای یه جور فاصله رو بین خودت و اون حفظ کنی. گفتی نمیخوای خیلی به هم نزدیک بشید.
ما همیشه به هم نزدیک بودیم. زیاده از حد نزدیک، واقعا زیاده از حد. خیلی خیلی نزدیک.
خب تو تنها دخترش هستی.
آره، گاهی اوقاتون، و این واقعا باعث تأسفم هست. موضوع پسرها هم نیست.
جدی، سعی میکنم. من چند تا دوست دارم که پسرن و گاهی بعضی چیزا درباره اونا هست که من، یعنی چیزایی رو دوست ندارم و بدم میاد. برای اینکه اونا همش درباره سکس حرف میزنن و اغلب، یعنی بیشترشون، وقتی یکی از اونا داره با من حرف میزنه انگار احساس میکنم که یه چیزی از من میخواد و این به تو چه احساسی میده؟
خب زیاد خوب نیست.
نمیدونم. دلم نمیخواد کسی به من دست بزنه. مگه اینکه خودم بخوام به من دست بزنن. و پسرام همشون دلشون میخواد دستمالی کنن و منم از این کار بدم میاد. خیلی هم برام سخته که بگم نکن یا نه. میتونم بگم نه، اما میترسم و اونا معمولا فکر منو میفهمن. ولی اگه یکیشون نفهمید کار ممکنه به جاهای باریک بکشه. به خاطر همین من باید مراقب باشم.
خب بذار ببینم. همیشه سنو یا سه سری اطلاعات وجود داره. کودک که میخواد بازی کنه، والد که میگه این کار بده، یا عاقل باش یا مراقب باش. دیگه این که میدونی، والد با یه سری احکام و فرمول ها میاد که باید در اینجور موارد فقط این کارا رو بکنی. اما بعد بالغه که تمام این ملاحظات رو بررسی میکنه. بالغ میفهمه که کودک میخواد بازی کنه و میفهمه که والد میخواد ممانعت کنه. و لیست بسیار درازی از احکام داره که میتونه بقبولونه. اما آهنگ واقعی که بالغ روی اون کوک شده اینه که نگاه کن، ببین این رفتار فعلی داره با من حرف میزنه. یه چیزی از من برای تو واقعا چه اهمیتی داره؟ از این کار چه چیزی عاید تو میشه؟ چه خطراتی داره؟ چه ریسک هایی داره؟ چه عواقبی داره؟ یادته وقتی توی گروه بودی و بحث میکردید، دخترایی که توی دردسر افتاده بودن تمامشون بدون استثنا کاملا نسبت به عواقب کور بودن. البته ما میدونیم که بالغ تنها نیرویی که عواقب رو میسنجه. کودک به عواقب علاقمند نیست. کودک میخواد بازی بکنه. چند تا از این دخترای بین 13 تا 19 ساله که تو گروه بودن قبل از این که تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا آخرش برن کاملا به عواقب فکر کرده بودن. من بهت میگم چند تا. صفر تا. اما بعضی هستن که بالغ خوبی دارن. چند تایی هستن و من اونا رو دیدم. بیشترشون توی همین گروه ها یاد گرفتن که چطور یه بالغ توی خودشون توسعه بدن. برای این کار خب یاد گرفتن این چیزا سخت نیست. اما اونا ارزش های اخلاقی هستن. آدم بیشتر از پدر و مادرش یاد میگیره، معمولا البته. مثل خود من، آدم از بچه های دیگه هم خیلی چیزا یاد میگیره. ما بین خودمون زیاد حرف میزنیم. خب اونا ارزش های اخلاقی هستن، اما یه چیزایی واقع بینانن و یه چیزایی اخلاقی مربوط به بالغ هم هستن که مثلا به قول خودت میگه خودتو جریحه دار نکن و اگه تو مهمترین آدمای دنیا هستی و بایدم به نحوی باشی، نسبت به خودت اون وقت نمیخوای اونا رو جریحه دار کنی و نمیخوای خودتو در موقعیتایی قرار بدی که به درد سر بیفتی و همه چیزو خراب کنی و غیره. میدونید من چی کار میکنم؟
چی؟ چه کار میکنی؟
من عادت دارم اذیت کنم و در حقیقت بعضی پسرها اسم منو آزاری گذاشتن و این البته زیادم خوب نیست.
منظورشون چیه؟ یعنی میگن تو اول تشویقشون میکنی بعد میگی نه؟
خب یه چیزی مثل این. مثلا ممکنه با یه اشاره یا با یه نگاه یا همین که پهلوشون هستم یا چند دارم یه حرکت. گاهی اوقات متوجه نیستم. گاهی اوقات هم خب عمدن این کارو میکنم.
خب از دو جهت میشه به این موضوع نگاه کرد. یکی این که تو فقط خوبی و مطبوعی و میخوای به نحوی همینطور هم باشی که خوبم هست. و دیگه این که میخوای اونا رو فریب بدی و روابط داشته باشی که
خیلی بده. و من حتی این کارو هم میکنم.
یعنی فریب میدی برای روابط؟
آره.
خب میدونی اینو از کجا یاد گرفتی؟ یعنی اینکه سعی کنی بخوای کسی رو فریفته کنی برای روابطی که دوست داری؟ فریب دادن یکی از بازی‌هایی که دخترها خیلی زود یاد میگیرن. برای اینکه این کار چیزای خوب و مامانی آیدشون میکنه. بنابراین اونا این کار از وقتی که خیلی کوچیکن یاد میگیرن.
یعنی کی؟
پاپا به این عروسک کوچولوش نگاه میکنه و عروسک خیلی قشنگ و ملوس شده و خودشو برای پاپا لوس میکنه و پاپا یه تیکه شکلات گنده بهش میده یا یه اسباب بازی عظیم و مامانی براش میخره. بنابراین اون پاداش خوشگل و ملوس بودن خودشو میگیره.
شاید منم همینطوری یاد گرفتم. پس تقصیر پدرمه.
اصلا یه تقصیر نیست. این لذت پدره و برای دخترم طبیعیه.
آره، اما این کارو همینطوری با دیگرانم نمی کنم. و
خب این کارم زیاد بد نیست، مگه نه؟
آره،
ولی این به شرطیه که بالغ همراه کودک که داره بازی میکنه باشه. مثلا بازی فریفتن برای روابط، یا بازی اذیت پسرا، یا روابط جنسی، یا هر اسمی که میخوای روش بذاری. اما بالغ باید اونجا باشه که رفتار متقابل رو کنترل کنه.
فقط پسرا نیستن، مردا هم هستن. اگه مردی به من نگاه کنه من خوشم میاد. البته اگه از اون نگاه‌های کثیف نباشه و من بیشتر اوقات، یعنی بیشتر از نصف، راستش میدونید، خب بدم نمیاد. یعنی فکر نمی کنم به من اهانت شده. اگرچه خب کمی میترسم. معمولا نمیترسم. اما خب دوباره نگاه نمی کنم.
در واقع چیزی که اون داره میگه تو داری میگی. اون میگه نگاه کن، من دلم میخواد از تو استفاده کنم، و تو میگی میدونم ای فلان فلان شده، اما نمیذارم به مرادت برسی. و حالا باز برمیگردیم به همون موضوع بازرنگی کسی رو توی دستای خودمون چرخوندن. خودت که میدونی تو دوست داری که اذیت بازی کنی یا فریفتن بازی کنی برای اینکه به شکلات برسی. و اینجا یه چیز دیگه هم هست، رفتار متقابلیه که هر دختری خوشش میاد. این طینت اخلاقی زن بودنه. اما تو واقعا به این چیزا احتیاجی نداری. هر زنی بازیای خودشو بازی میکنه برای اینکه باید طبیعت زنانشو حفظ کنه که برای طینت اخلاقی اون خوبه. اما مردی که وعده همه چیز میده یه چیزی هم در عوض میخواد و این موضوعیه که بالغ باید مهیای پاسخ دادنش باشه. بعضی از این ناقلاها واقعا همه چیز تابناکی دارن. خودت که میدونی همه چیز از طلا گناب، قد بلند، خوشگل، شونه های ستبر رو غیره. اما تنها کاری که تو باید بکنی، مثل مکالمه‌ای که در اینجا داشتیم، باید تمام اطلاعاتی رو که داری باز و آشکار محاسبه کنی و باید بدونی بعد از اینکه با بالغ مشورت کردی یه حق انتخاب داری و مجبور نیستی به اون تصمیم بشی مثل بعضی دخترها که این تنها چاره اون است. تو بالغ خوبی داری. تو این چاره رو داری که بازی رو تا یه مرحلش بازی کنی و در اون نقطه بگی از ملاقات شما خوشبخت شدم. خداحافظ.
آه نه، این منو میترسونه. هیچ وقت نمیتونم بذارم یه همچین اتفاقی بیفته. مگه اینکه زورکی باشه. هیچ وقت نمیخوام کار به اینجاها بکشه.
چرا میترسی؟
نمیدونم. خب برای اینکه منو میترسونه.
شاید تو از اونایی باشی که باید بترسی تا بتونی کودک خودتو تحت کنترل در بیاری. وقتی تو بالغ خوبی که داری به اندازه کافی اعتماد به نفس پروروندی، دیگه میتونی خاطر جمع باشی. چون بالغ تو میتونه در هر موقعیت هر رفتار متقابلی رو تحت کنترل بگیره. برای تو اگرچه کودک مشغول بازیه، ولی بالغ مواظب بشه و این چیزیه که تو رو همیشه نجات میده.
میبینم که وقت من تموم شده. خب شما رو وقتی گروه دوباره شروع شد میبینم. خداحافظ.
خیلی خوب. آه و یادت باشه من خوب هستم، شما خوب هستید.
پایان مصاحبه. طی سالهای دوره بلوغ، وقتی یک نوجوان ناگهان دیگر گوش شنوای حرفهای پدر و مادر مشتاق را از دست میدهد، در این حال هم از یک جا به نحوی تشنه این است که از محبت و از دلنگرانی آنها به خاطر خودش بشنود. تشبیهی از این اشتیاق برای اطمینان مجدد نوجوانان چند وقت پیش به طور زیبایی از دهان دختر 5 ساله من بیرون آمد. یک روز که داشت روی جدول بین باغچه‌های گل راه می رفت، مادرش گفت
مواظب باش وگرنه میفتی روی گلا.
دخترم گفت دلت برای من سوخته یا برای گلا؟
کودک 5 ساله ای که درون هر نوجوان دوره بلوغ است نیز همین سوال را می کند، اما این را به زبان نمی آورد. پدر و مادرانی که به چنین سوالی حساسیت دارند و از طریق عمل کردن به محبت با ملاحظه و احترام به آنها ثابت می کنند که برای تو عزیزم، برای تو نگرانیم، خواهند دید که سالهای بلوغ می تواند شادیها و پاداشهای ماوراء انتظارشان را ایجاد کند.
فصل 11. معالجه چه وقت لازم می شود؟ ما وقتی با مسئله‌ای مواجه می شویم فقط فکر می کنیم. جان دیوی. اگر شخصی قوزک پایش در برود می تواند روی یک پا لنگ بزند و بعد از مدتی بالاخره آن قوزک خوب می شود. هنگام لنگیدن هنوز می تواند از آن پا استفاده هایی بکند. اگر شخصی یک پایش بشکند، برای حمایت آن پا معالجه و چوب زیر بغل لازم دارد تا آن پا شفا یابد. نقص جزئی یک مسئله است و معیوب شدن مسئله دیگری است. در مورد اولی، مراقبت های پزشکی سودمند است، ولی در دومی اجباری است. می توانیم احتیاج به درمان مسائل احساسی را تا حدی به همین چشم نگاه کنیم. بالغ شخص ممکن است از طریق ضبط‌های کهنه دچار نقایصی شود، ولی به هر حال شخص می‌تواند بر مشکلات فائق آید یا آنها را پشت سر بگذارد بدون اینکه به معالجه احتیاج داشته باشد. معالجه ممکن است وضع را برای او بهتر کند، اما ضروری نیست. اما برای عده دیگر بالغ چنان صدمه می‌بیند که دیگر نمی‌تواند درست کار کند. بالغ آنها بر اثر شکست های متعدد یا بر اثر احساس گناه از کار می افتد و فلج می شود. علائم ظاهری هم اغلب مشاهده می شود. مادر نمی تواند وظایف مادری خود را انجام دهد. کارگر نمی تواند از عهده وظایف شغلیش براید. بچه به مدرسه نمی رود. رفتار بعضی ها چنان نامناسب می شود که ممکن است قانون شکنی هم بکنند. برای این گونه اشخاص معالجه لازم می شود. گرچه گروه اول نیز می توانند از نوع معالجات مقدماتی فایده ببرند. تمام اشخاص می توانند تحلیلگر رفتار متقابل بشوند. معالجه می تواند این جریان را تسریع کند. معالجه به وسیله تحلیل رفتار متقابل اصولاً تجربه ای یاد گرفتنی است. تجربه ای است که در آن شخص می تواند اطلاعاتی را که در تصمیم گیری هایش دخالت دارند از هم مجزا کند. به هیچ گونه افسون یا شعبده ای از طرف یک متخصص خبره نیازی نیست. درمانگر از کلمات فقط به عنوان ابزاری برای ابراز آنچه می داند و از رفتار متقابل برای درک رفتار کسی که نزد او می آید استفاده می کند. به طوری که خود شخص نیز بتواند این تکنیک را یاد بگیرد و به کار ببرد. به قول یکی از دوستان روانکاو من، بهترین تحلیلگر رفتار متقابلی که من می‌شناسم یک راننده کامیون است. هدف از این تحلیل آن است که هر کس را متخصص رفتار متقابل خودش کنیم. بسیاری از راه‌های معالجات روانکاوی با هم متفاوتند. عقاید مردم هم در این باره متفاوت است. به همین دلیل است که مردم قبل از اینکه پیش دکتر روانپزشک یا متخصص روانکاوی بروند یا اجازه بدهند که آنها را پیش روانپزشک ببرند، در این باره خیلی با اندرون خودشان دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از مردم از اینکه حرفهای درونشان را پیش شخص دیگری فاش کنند، دچار احساس عجیب و ناراحتی می شوند. حتی اگر آن شخص یک دکتر و متخصص حرفه‌ای و اخلاقاً رازنگهدار باشد.
در آن لحظه‌ای که بیمار برای بار اول وارد اتاق دکتر می‌شود، روحن احساس تنهایی و ترس و خجالت می‌کند و این البته به خاطر تصور احساس شکست است. حتی اگر بالغ شخص او را به اتاق روانکاو بکشد، در آن لحظه اول کودک ناگهان بر او غلبه می‌کند و به نحوی بین او و دکتر رابطه کودک والد آغاز می‌شود. کودک درون بیمار احساسهای خود را به زبان می آورد و می کوشد در همان ساعت اول رابطه ای با والد روانکاو برقرار کند. روانکاوان این جلسه اول را جلسه انتقال نامیدند. یعنی در ساعت اول موقعیت توریست که احساسهای گذشته بیمار و رفتار مربوط به آن احساسها در زمانی که بیمار بچه بود ناگهان تحریک و به زمان حاضر آورده می شوند و در اینجا کودک درون بیمار در مقابل مقام رسمی پزشک همان حالتی را پیدا می کند که در بچگی در مقابل والدین خود می کرد. در حقیقت این گونه رفتار متقابل در تمام زندگی چیزی نسبتاً عادی است و عناصر آن در تمام برخوردهای ما با مقامات رسمی وجود دارد. مثلا موقعی که پلیس یا مأمورین انتظامی جلوی ماشین آدم را در جاده می گیرند. عقیده روانکاوان وقتی مریض دیگر دچار چنین لحظات انتقال احساسهای بچگی به زمان حال نشود، بهبود یافته است. در این مرحله از روانکاوی، بیمار نیازی ندارد مطالبی را که می‌خواهد برای پزشکش فاش سازد، دستچین کند. به عبارت دیگر، بیمار دیگر از حضور در مقابل والد روانکاو هراسی ندارد. در روانکاوی سنتی، این مرحله را تسلط بر مقاومت می نامند. در تحلیل رفتار متقابل ما از طریق شکل و محتوای والد، بالغ و کودک از روی بسیاری از این اثرات تعویقی انتقال و مقاومت می گذاریم. بیمار به زودی در می یابد که با کسی که برای کمک به نزدش رفته در شرایط مساوی قرار گرفته است و نه در مقابل مقام رسمی، بلکه در مقابل آدمیزاد دیگری قرار دارد که مایل است دانش او را درباره خودش گسترش دهد تا او هرچه زودتر بتواند تحلیلگر رفتار خود بشود. اگر بیمار گرفتار احساسهای انتقال و مقاومت باشد، این موانع در همان جلسه اول و به کمک خود او از طریق آشنایی با والد، بالغ و کودک برطرف می شوند. بنابر تجربه خود من، ساعت اول ویزیت بیمار اکنون دیگر تقریباً به این شکل ثابت در آمده است که حدود نیم ساعت اول را من به حرفهای او گوش می دهم. آنگاه نیم ساعت دوم را به آشنا کردن بیمار با اصول والد، بالغ و کودک می پردازم. بعد از آن که بیمار معنی والد، بالغ و کودک را فهمید، در جلسات بعد دوباره مشکل او را به زبان والد، بالغ و کودک که او اکنون یاد گرفته است مورد گفتگو قرار می دهیم. این ویژگی جدید بین من و بیمار معمولاً به قول بسیاری از دستاندرکاران تحلیل رفتار متقابل خیلی زود بالغ بیمار را به قلاب می اندازد. با وجود این کودک ناراحت به آسانی تسلیم نمی شود. کودک ممکن است دوباره در جلسات متوالی ظهور کند یا مقاومت کند یا ممکن است در درمان گروهی نیز ظاهر شود. با هر بار ظهور کودک یک تعبیر بالغ بالغ انجام می شود که ماهیت این رفتار متقابل را که در کودک نهفته است و همچنین رنج و زحمتی را که در رفتارهای متقابل فرد در زندگی به بار می آورد نشان می دهد. همانطور که گفته شد، علم تحلیل رفتار متقابل در مراحل اولیه اصولاً یک روش یاد دادن و یاد گرفتن است و هدف آن این است که مفاهیم مشخصی را تثبیت کنیم تا به وسیله آن دو یا چند نفر بتوانند طی یک بررسی مشترک بفهمند که چگونه والد، بالغ و کودک در رفتار امروز انسانها ظاهر می شوند. عقیده من جریان تثبیت زبان و مفاهیم خاص در مراحل اولیه معالجه وجه امتیاز این نوع معالجه است و سبب خواهد شد تغییر محسوس در بیمار با عباراتی نظیر احساس می کنم حالم خیلی بهتر است یا امیدوار شده ام بیان گردد که اغلب در پایان جلسه اول عباراتی از این دست شنیده می شود. همچنین در جلسه اول قرارداد معالجه نیز مورد بحث قرار می گیرد. از کلمه ی قرارداد فقط به عنوان یک قول دو جانبه برای انتظارات متقابل استفاده می کنیم. من می خواهم یک چیزی را یاد بدهم و تو هم آمده ای که یک چیزی یاد بگیری. هیچ گونه تضمینی در کار نیست و فقط قرار و مداری بین طرفین است که دکتر معالج و بیمار هر یک چه کارهایی خواهند کرد. هرگاه هر یک از طرفین از انتظارات مشترک اولیه بیراه رفت، تجدید نظر در قرارداد کار ساده است. این گفتگو با زبان جدیدی که بین طرفین مطرح است و وسیله ای برای مشخص تر کردن صحبت به شمار می آید، آسان تر صورت می گیرد. بیمار می پذیرد که زبان تحلیل رفتار متقابل را یاد بگیرد و از آن برای تحلیل رفتار متقابل روزانه خود استفاده کند. هدف درمان ریشه‌کن کردن علائم آشکار ناراحتی و روش درمان آزاد ساختن بالغ است، به طوری که شخص بتواند حق انتخاب داشته باشد و راه‌های تازه‌ای برای زندگی خود ماوراء محدودیت‌هایی که گذشته برای او ایجاد کرده است بیابد. تشخیص. اغلب طی همان جلسه اول بیمار با صدایی ضعیف و خیشتندار که گویی منتظر شنیدن وحی مهمی از عالم بالاست میپرسد: تشخیص شما چیست دکتر؟ این در حقیقت نوعی تحریک و فراخواندن برای رفتار والد کودک است و من اغلب از این سوال بیمار با پرسیدن سوال دیگری میگذرم. میپرسم: آیا باید تشخیصی باشد یا اینکه تشخیص من برای شما چه فایده ای دارد؟ عقیده شخصی من این است که تشخیص روانکاو بیشتر مردم را به جای کمک دچار پسرفت خواهد کرد. کارل منینجر با این عقیده موافق است. او می گوید: مردم پیش ما نمی آیند که یک برچسب لعنتی به پیشانیشان بچسبانیم، بلکه برای گرفتن کمک به نزد ما می آیند. مردم را از علائم دردی که دارند می شود نجات داد، اما از برچسب مرض نه. در عرف طبابت، تشخیص بیماری معمولاً راه را برای گفتگوی طبیب و بیمار باز می کند. وقتی پزشک بداند نوع بیماری چیست، مداوای آن معلوم می شود. یک آپاندیسیت حاد، یک غده بدخیم در ششها، التهاب زلالیه چشم، پارگی عضلات در قلب. اینها واژه هایی هستند که هر کدام ناراحتی مشخصی را معلوم می کنند که معالجه مشخصی هم دارند. مثلا یک عمل جراحی مشخص. در روانپزشکی نیز این نوع تشخیص ها داده می شود، ولی از لحاظ ارتباط بین پزشک و بیمار موفقیت آمیز نبوده است و هیچ کدام به مقصود نهایی نرسیدند. در نشریه رسمی مجمع روانکاوان آمریکا صدها واژه تشخیص ذکر شده است، اما همه آنها به جز چند مورد استثنایی دارای اطلاعاتی مبهم هستند و روشنی معنی آنها چیزی بیشتر از واژه‌های فرامن و من و نهاد زمان زیگموند فروید نیست. این که به یک نفر بگویند ناراحتی تو یک نوع خاص شبه اسکیزوفرنی با عقده اشتغال ذهنی اجباری، بی‌تحرک وابسته و روان نژندی تشویش است، به بیمار چیز مشخصی نمی‌گوید، جز اینکه او حالش خراب است و مداوایش مدت بسیار بسیار درازی طول می کشد. یا این هم که به بیمار بگوییم ناراحتی شما اسکیزوفرنیست کمک زیادی نیست، زیرا معنی و تعریف روشنی برای اسکیزوفرنی وجود ندارد. این امر که بیمار بفهمد چون این بیماری عجیب و مشکلی دارد، گاهی ممکن است برای او نوعی رضایت خاطر ایجاد کند. به هر حال عده بسیار قلیلی از متخصصین و روانپزشکان در طرز معالجه اسکیزوفرنی با هم موافقت دارند یا حتی توافق دارند که کوچکترین واحد اثبات تشخیص آن چیست. بنابراین یک واژه قلمبه سلمبه بیماری روانی یا تشخیص برای بیمار واقعاً بی‌معناست و فقط برای این منظور است که برای کوشش‌های روانپزشکی اسم و رسم و احترامی قائل شوند یا صرفاً برای اجرای مقررات بیمارستان و ثبت بیماری در بخشی است که بیمار در آن بستری است.
هر کلمه‌ای که در ارتباط مکالماتی دو نفر مفهوم مشخصی ندارد، بیهوده و بی‌معنی است و باید دور ریخته شود. خلاصه یک کلام، آنچه که می‌دانیم مهم است و فرق می‌کند. هر کلمه‌ای که حقیقت را تیره و مغلق کند، باید حذف شود و به جای آن کلمات ساده، صحیح و مستقیم به کار رود. و حقیقت این که ما واقعاً چگونه ساخته شده ایم، در قیاس آخر همان چیزی است که ما را آزاد خواهد ساخت. زبان تحلیل رفتار متقابل، ملاحظات مورد موافقت قرارداد و معنی مشخص کلمات والد، بالغ و کودک، چیزها و راه‌های تازه و با معنایی هستند که رابطه تازه‌ای را میسر می‌سازند. نه فقط بین پزشکانی که از آن به عنوان وسیله استفاده می‌کنند، بلکه بین پزشکان و بیماران. یک شخصیت تحت سلطه والد با کودک طرد شده می داند که مشکل روحیه او چیست و می تواند با کوشش و تمرین از گذشته های خود آزاد شود، بدون اینکه کسی برچسب بیماری اشتغال ذهنی اسکیزوفرنی اجباری بی تحرک و مزمن را به او بزند. وقتی یکی از افراد گروه من به اصرار می پرسد که خلاصه من چه دردی دارم؟ من در پاسخ او معمولاً یک نوع فرمول بندی ساده را به نحوی که بتواند بفهمد که من از توجه کردن به او برداشت کرده ام برایش میگویم. یک چنین فرمول بندی مثلا ممکن است از این قرار باشد که تو در کودک خودت مقدار خیلی زیادی احساس غیر خوب داری که یک آلودگی نسبتاً بزرگ در بالغ تو ایجاد کرده که اجازه میدهد بیشتر اوقات کودک تو کارهای نامناسبی بکند و این کار والدت را مجبور میکند روی سر کودکت هوار بکشد و آن را بزند. فکر میکنی این همه احساس گناه از کجا آمده؟ اشتغال ذهنی ملالاور با علائم ناراحتی روانی میتواند درست به اندازه احتیاج به دانستن تشخیص آزاردهنده و تهدید کننده باشد. ما تا کنون هرگز نتوانسته ایم صحت این فرضیه را به اثبات برسانیم که بحث درباره چیزهای تکرار شونده ای مثل افسردگی، سردرد، بیخوابی و درد معده که عوارض معتبر بیماری روانی هستند، برای علاج عوارض کار مثبتی انجام می دهد. لیکن توانسته ایم یک نکته دیگر را معتبر تشخیص دهیم. اینکه نقصان درگیری درونی شخص می تواند در خوب شدن درد معده او تأثیر بسیاری داشته باشد. نکته اساسی در اینجاست که در بیشتر مواقع تشخیص و عوارض هر دو در یک صفت مشخصه یا بازی تأسف و آور انسانی تداخل می کنند و گاهی آنچنان در هم قاطی می شوند که بیمار را به بازی وامی دارند. بازی هایی مثل من خودم می دونم یا تشخیص خودم بهتر است یا هیچ کس دردی را که من کشیدم نمی فهمد. اگر شخصی مسائلی در زندگیش دارد، صرف نظر از اینکه آن مسائل چه هستند و اگر برای آن مسائل کمک می‌خواهد، می‌توان تحلیل رفتار متقابل را به او یاد داد تا از این راه بتواند رفتار متقابل کنونی زندگیش را بررسی کند و نتیجتاً به کشف تأثیرات گذشته‌های بسیار دور در اعماق روح خود و اعماق مشکلات خود نائل آید. اغلب در همان جلسه اول یک سوال دیگر نیز پرسیده می شود. این کار چقدر طول می کشد؟ در بیشتر و شاید تقریبا در تمام چنین مواردی پزشکان این سوال را با احتیاط جواب می دهند. اما به هر حال استنباط بیمار این است که خیلی طول می کشد. دکتر جروم دی فرانک، یکی دیگر از متخصصین تحلیل رفتار متقابل می گوید، پیشبینی‌های بیماران درباره مدت زمان معالجه از عوامل اولیه تعیین مدتی است که برای معالجات مشابه لازم است. او دو مورد از بیمارانی را که ناراحتی‌های جسمانی ناشی از مسائل روانی داشتند مثال می‌زند که یکی از آنها در مدت 6 ماه و دیگری در مدت 1 سال بهبود یافت. زیرا هر کدام از آنها قبلاً چون این مدتی را برای بهبود خود پیشبینی کرده بود. من گمان می کنم که کلید پیشبینی زمان معالجه برای بیمار بسته به تفاهم او از نتایج شفابخشی است که انتظار دارد به آن برسد. هدف ما از معالجه به وضوح در زبانی که یاد می‌گیریم بیان می‌شود و بدین ترتیب بیمار می‌داند که چه مسئولیتی را به عهده می‌گیرد. من مایلم به بیمارانم کمک کنم که موضوع محدودیت‌هایی را که بر اثر واقعیت‌های زمان و مخارج به آنها تحمیل می‌شود به عنوان یک مبارزه تلقی کنند، نه به عنوان خسران‌هایی که به آنها تحمیل می‌شود. این مطلب معمولاً در پیشنهادهای اولیه ما به نحوی ذکر می‌شود. اجازه بده من شما را برای شروع در برنامه گروه ساعت 2 بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه بگذارم برای 10 جلسه و ببینیم در این مدت چقدر پیشرفت می‌کنیم. اگر بیمار در این مدت پیشرفت محسوس و مطلوبی داشته باشد، 10 جلسه دیگر برایش برنامه ریزی می‌کنیم. او می‌داند که باز خواهد گشت. حد متوسط مدت زمان برای هر یک از گروه‌های من 20 جلسه است. عوامل متغیر زیادند که مهمترین آنها اول از همه وجود شخصیت‌های مختلف در گروه هاست. ما از لحاظ والد، بالغ و کودک با هم فرق داریم. ما از لحاظ مشکلات و موقعیت‌های زندگی‌های خود نیز با هم فرق داریم. همچنین از لحاظ مشکلات زناشویی، نارضایتی از شغل، فقدان اوقات تفریح و غیره و غیره. من بیمارانی داشتم که در عرض 3-4 جلسه به موفقیت تسخیر کننده اینا علامدند. یعنی موفق شدند آن مقدار از بالغ اشغال شده یا آلوده شده خود را آزاد سازند تا عملاً بتوانند به طور صحیح و مؤثر فرق بین والد و کودک درون خود و فرق هر دوی آنها را با واقعیت‌های دنیای بیرون تشخیص دهند. یکی از علائم اولیه این نوع فرق گذاری ها این جمله است که از دهان بیمار بیرون می آید: کودک با احساس غیر خوب من داشت چنین و چنان می کرد، یا الان چنین و چنان احساسی دارد. استفاده از چنین جملاتی علامت موفقیت در فهمیدن واقعیت درون است. این که بیمار توانسته است کودک درون خود را از بالغ خود جدا سازد بدین معنی است که کودک او آگاهانه از شخصیت درونی و شخصیت بیرونی او تفکیک شده است. علت برتری معالجه از طریق گروه‌ها. معالجه اشخاص از طریق شرکت در گروه‌ها یک روش دلخواه در تحلیل رفتار متقابل است. این روش آیا خوب است یا بد؟ این روش آیا روشی ارزان به سبک حراجی است؟ بعضی از مردم نسبت به واژه گروه یا در یک گروه بودن عکس‌العمل بدی دارند. همانطور که عده زیادی از واژه مردم طبقه پایین که فرانکلین روزولت به کار می برد هنوز ناراحت می شوند. چه کسی دوست دارد یک فرد عادی باشد؟ چه کسی حاضر است که شخصیت انفرادیش را از او بگیرند، او را جزء آمار کنند و جزء یک گروه بشمارند؟ در یک گروه چه کارهایی می کنند؟ در یک گروه تحلیل رفتار متقابل چه کارهایی انجام می گیرد؟ یکی از چیزهایی که مردم درباره روش درمان گروهی می گویند این است که اشخاص داخل یک گروه می توانند دور هم بنشینند و تمام احساسهای خودشان را به زبان بیاورند و هرچه هست از دلشان بیرون بریزند. یعنی آنها می توانند به مردم بگویند که درباره‌شان چه فکر می کنند و خلاصه هر چه عقده هست خالی کنند. در حقیقت بسیاری از نوشته هایی که در این مورد نوشته شده نیز همین نظریه را تایید می کند. دکتر اس آر اسلاپسون، یکی از پیشگامان در توسعه روش روان درمانی گروهی، در کتاب خود تحت عنوان طبابت روان درمانی گروهی می گوید: ارزش واقعی و اصلی یک گروه این است که اجازه می دهد اشخاص امیال غریزی خود را نمایش دهند و این به وسیله حضور کمک کننده سایر اعضای گروه تشدید و تسریع می شود. در یک گروه احتیاط کمتر و وفور احساس بیشتری برای هر فرد وجود دارد، زیرا در اینجا هر کس از حمایت دیگری برخوردار می شود و ترس خود افشا کردن به نحو بارزی تقلیل می آمد. در نتیجه بیماران مسائل خود را به آسانی ابراز می کنند و درمان تسریع می شود. حالت دفاع از بین می رود و آزادی کامل محیط و نمونه هایی از حرف های دیگران به شخص اجازه می دهد که خودش را از چنگ عقده ها رها کند و با حالت دفاعی کمتری سخن بگوید. اگرچه گروه حالت دفاعی بزرگ سالان را کمتر می کند، اما این حالت در اطفال دوره ما قبل بلوغ و نوجوانان بین سنین 13 تا 19 سال حتی بارورتر است. نمایش دادن آزادانه احساس ها و حرف های آنها به آنان رضایت و تسکین بیشتری می دهد. در این حال، این نوع فعالیت بیماران آنها را با مسائل درونی خود روبرو می کند و این مواجهه در همان اوایل دوره درمان صورت می گیرد. حالت‌های تدافعی در مقابل جریحه دار شدن خود نیز تقلیل پیدا می کند. جو دوستانه گروه و پذیرایی مشترک از یکدیگر حالت دفاعی لازم ندارد. همه همان مسائل را یا مسائل مشابه آن را دارند. واکنش‌های منفی شدید انتظار نمی رود. مناعت طبع هر کس بیمه می شود. هیچ نوع ترسی از انتقام جویی یا خار و خفیف کردن وجود ندارد. من در تجربه های طبابت خودم نتوانستم صحت بیان فوق را تأیید کنم. اگر در گروه های تحلیل رفتار متقابل بخواهیم به کودک درون افراد آزادی و اجازه کامل و بی حد و حصر بدهیم که همه نوع تحرک های غریزی خود را به معرض نمایش بگذارد و هر وقت که خواست بازی درآورد، این باعث اتلاف وقت افراد و لطمه زدن به حق و به مقصود افراد گروه می شود. اگر چون این کارهایی را به طور نامحدود به او اجازه بدهیم، او اقدام به ادامه خرابکاری در قرارداد درمانی تحلیل رفتار متقابل خواهد کرد. تا موقعی که افراد گروه بالغ خود را آزاد نساخته اند و خود را برای افشای مشکلات باطن تقویت نکرده اند، اعترافات آنها سهم و اهمیت مفید برای درمان واقعی آنها ندارد. هنگامی درمان تسریع می شود که بالغ در کنترل شخص باشد. فقط بالغ است که می تواند کارهای کودک و والد را تشخیص دهد. فاش ساختن غریزی مسائل درونی، دعوت به بازی چرا فلان کار را نمی کنی، آره اما است. ابراز احساس‌های درون و حرف زدن درباره مسائل درون ممکن است باعث رضایت و تسکین کودک یا والد بشود، همانطور که در زندگی روزمره می‌شود. ولی در گروه‌های رواندرمانی چنین رفتار متقابلی، دخالت در کار رسیدن به درک و مفهوم اساسی موفقیت در آزاد ساختن بالغ است. در واژه گروه هیچ گونه افسونی وجود ندارد. از آنجا که مرحله اول تحلیل رفتار متقابل آموختن و یاد گرفتن است، قرار گرفتن در گروه برای بیمار امتیازات متعددی نسبت به وضع خصوصی و سنتی روان درمانی یک در مقابل یک، یعنی بیمار در مطب روانپزشک را دارد. هر کلمه ای که در گروه گفته می شود باید به وسیله تمام افراد شنیده شود. هر سوال، هر جواب، هر رفتار متقابل ولو کوچک و کم اهمیت. لازم است که راه‌های موشکافانه و متعدد مختلفی که در آنها والد خود را آشکار می‌کند یاد گرفته شوند. تهدیدهای درونی و بیرونی کودک باید تشخیص داده شوند. اول به طور عمومی و سپس از طریق مشخصات ویژه و مشخص کودک در هر یک از افراد گروه. در اینجا زمینه روبرو شدن‌های مشترک با بازی‌ها و واقعیت‌های مختلف هم وجود دارد. مثل خانه‌تان کجاست؟ چیزی که در خلوت مطب و در گوش دکتر متخصص که جنبه درمانی خصوصی یک در مقابل یک است، وجود ندارد. در گروه‌ها، اشخاص در یک محیط طبیعی دیده می‌شوند و با انسان‌های دیگر دم خورند، نه اینکه جدا از همه و در پیله خودشان باشند. و این چیزی است که در دنیای واقعی خارج هیچ وقت نظایرش تکرار نمی شود. فایده اصلی رواندرمانی به روش گروهی در تحلیل رفتار متقابل آن است که افراد هرچه سریع‌تر از مشکلات درونی خود بهبود حاصل کنند، زندگی خود را از سر گیرند و ببینند چه چیزهایی واقعی است، یعنی از نظر واقعیت بینی رشد کنند یا به هرچه که هدف شخصی آنان از درمان است توفیق یابند. با وجود این، پیش از اینکه این فایده اصلی بررسی شود، شاید بد نباشد به نکته دیگری توجه کرد که درمان گروهی چه نتایجی از نظر مخارج و از نظر ناجوری‌های بین افراد گروه به بار می‌آورد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که پول و وقت اشتغال ذهنی اصلی مردم است. دور و بر ما آکنده از احساس اضطرار برای کمک به کسانی است که در مسائل مختلف دست و پا می‌زنند و البته انسان‌های زیادی هم در مسائل مختلف دست و پا می‌زنند. برای یافتن راه حل، در پاسخ انتقادهای زیاد از مخارج روان درمانی، باید این جنبه مسئله را بررسی کرد. این کار واقعاً مستلزم مخارج زیاد و وقت زیاد است و هیچ نتیجه‌ای هم تضمین نمی‌شود. صرفاً به این دلیل ساده که آنهایی که این انتقادها را می‌کنند، خودشان چون این مشکلات روحی را ندارند و واقع بینانه هم به مسائل ننگریستند. مثلا شخصی که مشکلات روحی شدیدی دارد و خیال می‌کند به جای درمان روانی اگر یک اتومبیل آخرین سیستم بخرد تمام مشکلاتش حل می‌شود، ما نمی‌توانیم این انتقادها را نادیده بگیریم. امروز افراد زیادی هستند که اگرچه اصولاً پذیرفته‌اند که سلامت روانی مهم است، نتوانسته‌اند یا استطاعت آن را نداشته‌اند که وقت و بودجه‌ای برای این نوع درمان‌های طویل المدت تخصیص بدهند. حتی در این کشور، عده بسیار زیادی از مردم طبقه سوم و حتی طبقه متوسط در این رده‌بندی قرار می‌گیرند. آیا سلامت روح فقط متعلق به پولدار هاست؟ آیا مراجعه به روانکاو یا متخصص روانپزشک یکی از تجملات زندگی است؟ یا به عده کثیری میتوان از طریق درمان گروهی کمک کرد؟ آیا میتوان مسئله ی روان درمانی را به عنوان یک امر واقعی و حتی ضروری مانند جراحی های اورژانس به شمار آورد؟ در سال 1966، دکتر لئونارد شاتزمن که در مرکز درمانی دانشگاه کالیفرنیا یک پزشک جامعه شناس است، یک سلسله تحقیقات گسترده 18 ساله را در 15 مرکز درمانی سراسر کشور به پایان رساند. تحقیقاتی که بر محور کار متخصصین روانپزشکی و اعضای کادر آنها دور می‌زد. در مقاله‌ای که در این مورد در روزنامه سان فرانسیسکو کرانیکل به چاپ رسید، شاتزمن اظهار می‌دارد: مدل درمان روانپزشکی قدیمی یک در مقابل یک، یعنی بیمار در مطب متخصص روانکاو برای متمولین و فراموش کردن توده های فقیر، دیگر عملی و کافی نیست. قشرهایی از مردم که وضع آنها اندکی بهتر شده، نیاز و درخواست بیشتری برای وسایل و خدمات روان درمانی دارند. روانشناس و روانکاو سنتی که به مطب خودش چسبیده، هنوز خدمات خصوصی خود را برای مراجعین متمول خود ارائه می دهد تا مخارج هنگفت دم و دستگاه و زندگی خصوصی خود را برآورده کند. بد یا خوب یا متفاوت، هرچه که هست، این نوع خدمات ساخته و پرداخته برای مراجعین متشخص و پولدار و اغلب پر افاده است، مثل داشتن خیاط اختصاصی. اما چند نفر این روزها خیاط اختصاصی دارند؟ چند نفر هر شب در رستوران‌های اشرافی در نور شمع شام می‌خورند؟ چند نفر امروز اتومبیل‌های سفارشی زیر پایشان است؟ درمان گروهی می‌تواند مخارج معالجه را تا سطحی پایین بیاورد که حتی مزدبگیرهای طبقه متوسط هم توان پرداخت آن را داشته باشند. تجربه به من ثابت کرده است که درمان‌های گروهی مدت درمان را نیز تقلیل دادند و نتیجتاً مخارج را نیز برای بیمار کاهش می‌دهند. عامل سومی که مؤثر است، اعلام قرارداد برای درمان است، یعنی طرز عملی که به کار گرفته می‌شود. من عقیده دارم که این نحوه با اطمینان خاطر روزی به مقیاس بسیار وسیع به کار گرفته خواهد شد. امروز اگر ما می توانیم تحصیلات آینده ی اطفال خود را بیمه کنیم، به نظر می رسد که باید بتوانیم آموزشی برای بهبود رفتار خود را نیز بیمه کنیم. با وجود این، مهمتر از ملاحظاتی که گفته شد، واقعیت دیگری نیز وجود دارد. به عقیده من، در مقام مقایسه، اشخاص از طریق گروه ها سریع‌تر معالجه می شوند تا از طریق روانکاوی سنتی، یعنی ارتباط یک در مقابل یک در مطب روانپزشک. وقتی می گویم معالجه می شوند، مقصودم این است که بیمار به هدفهای مندرج در قرارداد درمان که در جلسه اول بسته می شود می رسد. یکی از مفاد آن بهبود عوارض وضع حاضر است. مثلا خطر به هم خوردن ازدواج، خستگی مفرط، سردردهای تکرار شونده، شکست در کار و غیره. دیگری یاد گرفتن و کاربرد اصول والد، بالغ و کودک به طور صحیح و مؤثر است. یکی از علائم شفای بیمار آن است که او بتواند به زبان تحلیل رفتار متقابل هر گونه رفتار متقابلی را که در گروه پیش می آید با درک و فهم صحیح گزارش کند. اگر شخصی به من بگوید که یک دوره روان درمانی طویل المدت را گذرانده و خیلی هم خوب بوده است، ولی نتواند به این سوال من جواب دهد که طی آن دوره درمان چه گذشت، آن وقت من نمی توانم بپذیرم که او فن تسلط و استادی کامل بر اعمال و رفتار خود را با موفقیت یاد گرفته است. در اینجا این گفته ی ارسطو صدق می کند که آنچه تکرار می شود تأثیر می گذارد. اگر بیمار بتواند آنچه را و علت آنچه را که کرده است و علت متوقف کردن آن را به زبان بیاورد، شفا یافته است. زیرا اکنون او می داند که شفا چیست و می تواند این تجربه را دوباره و دوباره به کار ببرد. یک بار که بیمار اصول والد، بالغ و کودک را فرا گرفت، قادر است دانش تحلیل رفتار متقابل را از دیدگاهی کاملا متفاوت با آنچه تا کنون تحت شرایط والد و کودک خود احساس کرده بود نگاه کند. ممکن است در گذشته به او یاد داده باشند که هرچه از دهنت در می آید جلوی مردم نگو، یا هرچه در خانه می گذرد نباید پیش هر کس برملا کرد. این حرف ها مسلماً از نوارهای صاف ضبط شده ی والد بیرون می آید. از طرف دیگر کودک می خواهد که همه هرچه کار دارند بگذارند زمین و متوجه او باشند، یعنی در بازی طفلکی من او شرکت کنند. شخصی که می خواهد بازی اعتراف را بازی کند یا روانشناسی بازی کند یا وحشتناک نیست بازی کند یا همه اش تقصیر اونه بازی کند، به زودی می فهمد که هیچ کس در گروه به او اعتنایی ندارد. در اینجا وظیفه درمانگر به وظایف یک معلم یا یک مربی می ماند و منبع الهام است. گروه مانند یک کلاس یا صحنه نمایش محل فعالیت و دخالت و حرکت است و گاهی اجازه خنده و قهقهه می دهد که تسکینی برای تمایلات کسانی باشد که این تجربه را به صورت یک موضوع واقعا عبوس می بینند. هدف برای هر یک از افرادی که در گروه های آموزش والد، بالغ و کودک شرکت می کنند خیلی روشن، خلاصه و آسان بیان شده است. باید بالغ شخص را از تأثیر ناراحت کننده ی والد و کودک او آزاد کرد. این شفای اوست. وسیله یا تکنیک یاد دادن زبان و اصول والد، بالغ و کودک به هر یک از افراد گروه است. تا آنجا که هر شخص بتواند عناصر والد و بالغ و کودک را در رفتار متقابل خود و سایر افراد گروه تشخیص، شناسایی و توصیف کند. از آنجا که وجه مشخصه یک گروه اساساً مثل اصل آموختن و یاد گرفتن در یک کلاس است، بنابراین مؤثر بودن آموزش والد، بالغ و کودک اولاً بستگی به اشتیاق و توانایی مربی و هوشیاری و تیزبینی او دارد تا پیشرفت و ارتباط افراد و هر گونه علامتی را خواه لفظی و یا اشاره‌ای در گروه تشخیص دهد. در فعالیت‌های هر گروه والد است که به طرق متعدد ظاهر می‌شود. تکان دادن انگشت سبابه، ابروهای بالا آمده، لبهای به هم فشرده، یا بیاناتی از قبیل مگر نه، یا همه می دونن، یا همیشه می گویند، یا هیچ وقت نباید، یا من می خوام ته و توی این موضوع را در بیاورم برای اولین و آخرین بار. کودک هم در فعالیت‌های گروه ظهورش به آسانی قابل تشخیص است. خندیدن، گریه کردن، خجول بودن، ناخن جویدن، وول زدن، کنار گیری کردن و روی ترش کردن. علاوه بر اینها، انواع بازی‌ها هم از طرف او هست. بازی تفلکی من وحشتناک نیست و بازم شروع کردم. اغلب افراد گروه ناآگاهانه در حمایت کودک درون سایر اعضا که احساس غیر خوب دارد برمیخیزند و به ندرت او را متهم یا تنبیه می کنند. در عوض یک نوع طرز رفتار دلسوزانه نسبت به آن شخص ابراز می شود. مثلا می بینیم که کودک جریحه دار شده. چطور شده؟ یا می تونی تعریف کنی که چطور شد کودکت به قلاب افتاد؟ از طریق رفتار متقابل متعددی که در یک گروه انجام می گیرد، بیماران به سرعت بنا می کنند به پر کردن جاهای خالی حرفها و اطلاعات ناقص دیگران در مورد والد، بالغ و کودکشان. این یک ارزشیابی تیمی است. نه بر اساس اطلاعات کهنه و مدفون شده در گذشته، بلکه بر حسب اطلاعات موجودی که امروز در رفتار متقابل ما با دیگران خود را آشکار می کنند. با وجود این، هر تیم فقط شامل اجزاء شرکت کننده است و این افراد یک هیئت متخصصان و داورانی که رفتار گروهی را بررسی کنند نیستند. ادعی هم هستند که نمی توانند طرز رفتار گروه را تحمل کنند. همانطور که تعدادی از روانپزشکان نیز نمی توانند این طرز عمل را برای بیماران دیگر توجیه کنند. از آن جمله دکتر جیکوبسون، مدیر بخش روانپزشکی درمانی جرزی شور است که میگوید با وجود این، کلینیک‌ها هنوز به کارشان در امر ارزشیابی بیماران خود توسط مراقبین یک گروه ادامه می‌دهند. این یک طرز عمل طولانی و ظالمانه نسبت به بیمار و متضمن وقت زیاد مراسم گردآوری اطلاعات و تست‌های روانشناس متخصص است. یه سهم بسیار اندکی در تمام این جریانات دارد. او می تواند زمانی را که مجبور است صرف بررسی مدارک و گوش کردن به گزارش های دیگران کند که گهگاهی تهیه آنها ماها طول کشیده است به سادگی و به طرز سودمندتری صرف مشورت مستقیم با بیمار کند. در اینجا مرجع یک مورد تحت مطالعه قبلی است. جته آن جیکوبسون نشان می دهد که بیشتر وقت کارهای کلینیکی صرف تهیه گزارش هایی به وسیله سایر افراد بر روی بیمارانی می شود که در گروه ها شرکت نمی کنند. در سالهای اولیه استفاده من از طرح والد، بالغ و کودک، بعضی از بیماران از اینکه وارد گروه ها شوند بیمناک و ناخشنود بودند و اصرار می کردند که از طریق مشورت سنتی و خصوصی در مطب به آنها کمک شود. یعنی آنها برای اعترافات خصوصی نزد ما آمده بودند، نه چیز دیگر. وضعیت آنها چنین است. من به شما حق ویزیت می دهم که به حرفهای من در جلسات متعدد گوش کنید تا ببینم شاید یک روز چیزی از میان آنها در بیاید. این طرز فکر اکنون تغییر کرده است. و دلیل آن نیز گزارش‌های خوبی است که در سال‌های اخیر به خاطر مؤثر بودن روش روان درمانی گروهی به چاپ رسیده است. تازگی‌ها از منابع خارج نیز به موضوع گروه‌ها ارجحیت داده شده است. عده‌ای هم در این باره چیزهایی خوانده‌اند یا از دوستانشان شنیده‌اند و تقاضا کرده‌اند که به گروه‌ها ملحق شوند. برای پذیرفته شدن در گروه‌ها انتخابی برای تقسیم بندی بیماران از نظر تشخیص نوع مسائل آنان صورت نمی گیرد. ورود آنها به یک گروه مشخص بر اساس عواملی مانند تشابه عوارض آنها هم نیست و این تنها به این دلیل نیست که این کارها لزوم ندارد، بلکه به این دلیل است که تشخیص و نامگذاری یک مشکل روانی مثل داغ روی پیشانی بیمار میچسبد و میماند.
فایده ندارد که ما مثلا تمام الکلی ها را یک جا و در یک گروه بگذاریم و تمام هم جنس گراها را در یک جا و تمام رفوزه ها را هم در یک جای دیگر. این خودش بیش از هر چیز یک فهوای محکم کننده را تزریق می کند که خب مگه ما همه مثل هم نیستیم؟ فقط این یارو درمانگر است که وضعش با بقیه ما فرق دارد. بنابراین یک گروه ممکن است شامل انواع و اقسام تشخیص ها و ردبندی های استاندارد شده باشد. یعنی شامل بیماران با فهم و هوش کم یا زیاد و آنهایی که اصلا مدرسه نرفتند و غیره و غیره. بیشتر اشخاص خودساخته در گروه های تحلیل رفتار متقابل بسیار خوب می درخشند. بیشتر افراد گروه های من همچنین اغلب با چشم های خود دیدند که چطور بیماری ناگهان در گرداب سهمناک یک تجربه اختلال کامل روانی یا جنون یا از کار افتادن بالغ و تسلط کودک قدیمی فرو می رود و بعد پس از مدتی از آن بیرون می آید. در یک گروه آنها دیده و شنیدند که بیماری عملاً وارد هذیان و اوهام شده و به توصیف و تکرار یک گفتگوی والد کودک پرداخته است که به تصور بیمار در آن لحظه از دنیایی خارج از او به او تلقین می شد. بیمارانی که بالغ آزاد شده دارند بر اثر چنین نمایش هایی از اختلالات روانی موقت ناراحت نمی شوند. برعکس آنها تمایل به کمک، حمایت و اطمینان بخشیدن و نوازش کردن پیدا می کنند. ولی این حالت غیر عادی را از نظر خودشان نادیده می گیرند. هر یک از گروه های تحلیل رفتار متقابل من به طور هفتگی گرد همایی دارند. به جز آنها که در بیمارستان بستری‌اند و روزانه ملاقات می کنند. پس از پایان دوره بستری بودن در بیمارستان که به طور متوسط در حدود 2 هفته است، بیمار وارد یکی از گروه ها می شود که در دفتر من ملاقات می کنند. به اعضای گروه یاد داده شده است که مراقب علائم کودک که به بازی و تشابه و تطبیق تمایل دارد باشند. من از تو سریع‌تر یاد می گیرم یا تو از من مریض‌تری. و آنها معمولاً این ملاحظات را دارند. بنابراین وقتی بیماری تازه به یک گروهی از بچه های قدیمی وارد می شود، احساس آرامش و مهمان نوازی می کند و به زودی به امر تحلیل رفتار متقابل می پردازد. وضع محل ملاقات گروه راحت و روشن و از لحاظ صدا و شنوایی نیز کامل است. صدایی از بیرون ایجاد مزاحمت نمی کند. در اینجا کوچکترین چیزی شنیده می شود. حتی صدای یک آه یا خشخش یک وول خوردن. در جایی برجسته در اتاق تخت سیاهی هست که در هر جلسه به دفعات از آن برای کشیدن طرح‌ها یا فرمول‌های رفتار متقابل استفاده می شود. بعضی از افراد گروه به سرعت در فراگیری فن تشخیص و شناسایی والد، بالغ و کودک پیشرفت می کنند و راه‌هایی را که در رفتار متقابل جاری تداخل می کنند فوری می فهمند. برای بعضی دیگر کمی بیشتر طول می کشد. به هر حال، آن عده هم که در این فن فراگیری بسیار به کندی پیش می روند، کم کم به این واقعیت پی می برند که مقاومت درونیشان اغلب به این دلیل است که احساس غیر خوب عمیق در کودک آنها در حقیقت مانع این پیشرفت است. و اکثراً به این ریشه برمی گردد که رنج کنونیشان به خاطر این واقعیت است که در گذشته به انسان کوچک هیچ گونه فرصت یا اجازه‌ای داده نشده بود که برای خودش فکر کند. فهمیدن این واقعیت که در درون هر یک از ما یک کودک با احساس غیر خوب وجود دارد، یکی از مهمترین و از نخستین گام‌ها برای فهمیدن اساس رفتار انسانی است. این علامت آغاز توانایی فرد برای ارزشیابی ساخت شخصیت خودش است، از دیدگاهی واقع بینانه و بی‌طرفانه. یک راهش فهمیدن این مطلب به طور تئوری است. اما درک تجربی این واقعیت در درون خود چیز دیگری است. اینکه آدم بفهمد کودک درون دیگران احساس غیر خوب دارد جالب است.
اما درک کودک با احساس غیر خوب درون خود آدم یک واقعیت است. محتوای رفتار متقابل در گروه ها اغلب درباره مسائل روزانه ی افراد است. دیروز چه اتفاقهایی افتاد؟ آن هفته چه خبرهایی بود؟ نکات قابل توجه اینها هستند، نه چیزهایی که سالها پیش اتفاق افتاد. افراد گروه یاد میگیرند که چطور والد، بالغ و کودک را هر وقت در میان رفتار متقابل ظاهر میشوند، شناسایی کنند. به خصوص در رفتار متقابل افراد گروه. این کاملاً با گزارش‌هایی که گاهی می‌شنویم از پژوهش‌های روانشناسی بعضی از مراکز رواندرمانی بیرون می‌آید، اختلاف دارد. در سپتامبر سال 1967، دکتر آبراهام مزلو در نطقی خطاب به اعضای جامعه روانشناسان آمریکا اظهار داشت که همکاران ما بسیار مشتاق به گردآوری گزارش‌های قطوری درباره جزئیات تحت لوای پژوهش هستند. اطلاعاتی که آنها جمع می‌کنند سودمند است، اما همیشه تمایل به جزئیاتی نظیر وظایف ربع چپ زیرین تخم چشم آدمیزاد دارد. ارزش نهایی پژوهش در هر شکلی که باشد، باید در زیربنای تولید اطلاعاتی به کار رود که بتواند مردم را قادر به تغییر کند. و تغییری که در اشخاص تولید می‌شود بر اثر فعال شدن مؤثر بالغ آنهاست. و این عمل در گروه ها به سرعت ظاهر می گردد. این کار حتی در سایر افراد خانواده آنها نیز ظاهر می شود. اندک نیست مواقعی که حتی ممکن است برای اشخاص تولید سوء تفاهمات کند. شوهری که زنش در یکی از گروه های من بود، تلفن کرد و شکایت داشت که توی اون گروه شما چه خبرایی هان؟ زن من خیلی به نظر خوشحال میاد. ولی ازدواج ما داره به هم میخوره. در چنین مواقعی من طرف را دعوت میکنم که برای یک جلسه مشورت خصوصی بیاید و طی آن اصول والد، بالغ و کودک را برایش توضیح میدهم. اغلب چنین ماجراهایی به این نتیجه میرسد که زن و شوهر هر دو به یکی از گروه های ازدواج کرده ها ملحق میشوند. تقریبا الزامی است که وقتی یکی از اعضای خانواده‌ای به گروه ها ملحق می شود و شروع به تغییر می کند، بقیه هم باید در این جریان وارد بشوند، وگرنه طرح بازی های آن خانواده البته به هم می خورد. اگر مثلا فرض کنیم یکی از اعضای خانواده یک وصله ناجور است، بعد او شروع بکند از مسیر خودش خارج شود، نقش بقیه ی افراد خانواده به خصوص کوچکترها ممکن است توأم با جا خوردن و منقلب شدن و خلاصه مخشوش بودن بشود. این پایه ایست برای رسیدن به نتایج عالی از طریق درمان مشترک تمام افراد خانواده. در گروه هایی که ما برای نوجوانان دوره بلوغ داریم، حضور پدران و مادران جزء مفاد قرار داده است. به هر حال، یکی از مطالبی که در این گروه ها به کرات مورد بحث قرار می گیرد، این است. چگونه می توان در جلسه های گروه خرابکاری کرد؟ بعضی از پدران و مادران ناآگاهانه کوشش های درمانی گروهی را دست پایین می گیرند، چون در واقع نمی خواهند ارتباط والد کودک آنها از بین برود. ارتباطی که آنها مطمئن هستند در گذشته خیلی خوب بوده. آنها امروز می بینند که موضوع قدرت آنها به وسیله نوجوانان دوره بلوغ که اکنون بالغ خود را به کار می‌برند، مورد تهدید قرار گرفته است. در چنین موقعیتی اگر پدر و مادر نیز بالغ عمل کنند، یعنی دیگر والد عمل نکنند، رفتار متقابل آنها موافق خواهد بود، وگرنه متقاطع. پدران و مادران خودمختاری نوجوانانشان را تهدیدی برای کنترل خود روی آنها می‌دانند و ممکن است دیگر مطمئن نباشند که فرزندشان را حالا بیشتر دوست دارند یا آنطوری که قبلن بود. به این دلیل است که شاید از روش گروه های درمانی برای نوجوانان خود خوشنود نباشند. به نظر آنها بدبختی های آشنا راحت تر از آن است که آدم این ریسک را بکند که بچه اش کنترل درونی خودش را گسترش بدهد. افراد گروه تشویق می شوند که به پیوندهای خود با دنیای خارج از دیدگاه منطقی تر و محبت آمیز تری نگاه کنند. بعضی از پیوندهای انسانی اصلاً بر اساس بازیها وجود دارند و دوام می آورند. به هم زدن بازی به منزله قطع آن پیوند است و قطع پیوندهای گذشته کاری محبت‌آمیز یا واقع گرایانه نیست. اگر 20 سال است که رفتن به خانه مادر بزرگ عادت شده و سنتی پیدا کرده و در ضمن آن ملاقات‌ها انواع مختلف بازی وحشتناک نیست بازی شده است، قطع ملاقات‌های مادر بزرگ صرفاً به این دلیل که شما دیگر حوصله بازی وحشتناک نیست را ندارید، لزوماً کاری محبت‌آمیز نیست. بالغ حق انتخاب دارد. بازی کردن یا بازی نکردن؟ آیا بهتر است بازی را تغییر داد و آن را کمتر ویرانگرانه نمود؟ یا بهتر است به خاطر پیوندها حکم کرد که عزیزم، دنیا را از دیدگاه تازه‌ای در ماوراء این بازی‌ها نگاه کن. ما نمی‌توانیم از دنیا و از نوع بشر استعفا بدهیم، هرچند که این دنیا پر از بازی باشد. اگر بخواهیم بدی بر ما غلبه نکند، باید به کمک خوبی بر بدی غلبه کنیم و این کار را موقعی می‌توان به طور مؤثر انجام داد که نخواهیم از دنیا و تمام پیوندهایی که در آن بازی‌ها وجود دارد کناره‌گیری کنیم. گهگاه من درباره یک نوع عامل حراست درونی بر مبنای طرح والد، بالغ و کودک صحبت کردم. اکنون که این سطور را می نویسم، در مقابلم قفسه های متعددی از صدها کتاب است که درباره مطالب عمومی روان درمانی نوشته شدند. متن بیشتر آنها اختصاص به توصیف مکرر و مشروع چندشاوری درباره به اصطلاح امراض روحی یا عذاب انسانی دارد و حاوی جزئیات موشکافانه و بحث‌های فنی از خطراتی است که در این گونه دردها و معالجات آنها وجود دارند. بیشتر این متون مرگبار درباره عواملی شبیه به اصطلاح مسائل انتقال و مقاومت است که ظاهراً نقطه مرکزی اهمیت روان درمانی است. در بسیاری از موارد این متون بیشتر در موضوعاتی فرو می‌روند که به بحث چگونه درمانگر باید حمایت شود مربوط است، نه اینکه چگونه بیمار شفا یابد. در روانپزشکی سنتی متخصص روانکاو است که به صورت قهرمان در می‌آید، اما در گروه‌های تحلیل رفتار متقابل بیمار قهرمان اصلی است. عامل حراست درون متکی بر اصول والد، بالغ و کودک و بر اساس شکل مشارکت طرفین است و زبان مستقلی که پایه‌ای برای تحلیل رفتار متقابل بیمار با بیمار از یک طرف و بیمار با درمانگر از طرف دیگر است. در این گونه تحلیل است که بررسی جامعی از کلیه جوانب رفتار و احساس‌های انسانی صرف نظر از ماهیت آنها به عمل می‌آید. در گروه‌های آموزش والد، بالغ و کودک، افراد هم از لحاظ جلوگیری از نفوذ و هم از لحاظ حمایت از یک دیگر عمل می کنند. در اینجا خبری از جناب دکتر روانشناس دانا نیست که در یک گوشه تاریک نشسته باشد و بگذارد بیمار نگونبخت ناتوان در مقابلش روی کاناپه کذایی دراز بکشد، در حالی که هر دو از خطرات هولناک این معالجه عبوس آگاهی دارند. یک جنبه قرارداد آموزش والد، بالغ و کودک این است که اجازه می دهد، حتی تشویق می کند که رابطه محدود کودک درون هر یک از شرکت کنندگان، حتی کودک درون متخصص روانکاو، بیرون بیاید و بخندد. گروه های والد، بالغ و کودک اغلب دارای صفات مشخصه توأم با خنده اند. توأم با ظرفیت عظیمی که بتواند به موقع خود ناگهان با ملایمت و با ملاحظه مانند والد مهربان و تغذیه کننده بشود و در همه حال، دنبال جواب تازه‌ای از طرف بالغ باشد. از خطر هولناک در آنجاست که متخصص روانکاو از احساس غیر خوب درون کودک بیخبر باشد و نداند که این احساس قادر است چه به روز زندگی یک انسان یا انسانهایی که در اطراف او هستند بیاورد. وقتی یکی از افراد گروه میگوید آن حرف را که زدی احساس غیر خوب کودک مرا به قلاب انداخت، ادای این جمله می تواند راه تازه‌ای برای بررسی رازهای وجود باز کند که نتیجه آن ممکن است برای تمام افراد گروه سودمند باشد.